أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. هدیه کنیم به محضر امام عصر علیه السلام، تعجیل در فرجشون، سلامتی حضرت، هدیه به اهل بیت، امام، شهدا، صلواتی بر محمد و آل محمد. عرض سلام و ادب و احترام و خیر مقدم خدمت اساتید و سروران و اعزه گرامی. انشاءالله امشب جلسه ای رو در خدمت اساتید و سروران گرامی هستیم با عنوان کرسی نوآوری و نظریه پردازی، که به عنوان پیش اجلاسیه در خدمت ارائه دهنده محترم جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد الهی نژاد هستیم با عنوان و موضوع اختیاری بودن ظهور. سروران ناقد و اساتید داور بزرگواری که امشب در خدمت هستیم، بنده فقط به صورت تیتروار فارغ از شأن و جایگاه اعزه گرامی اسامی اساتید رو قرائت میکنم. حجج اسلام، اساتید بزرگوار، استاد سیف الله سرامی از اعضای شورای داوران، استاد سرامی، استاد امیر غنوی، استاد محمد صابر جعفری و جناب استاد محمد مهدی حائری پور هستند. و همچنین در خدمت ناقدان بزرگوار، حجج اسلام، اساتید بزرگوار، استاد عزالدین رضا نژاد، نصرت الله آیتی که البته جناب استاد آیتی رو در فضای مجازی در خدمتشون هستیم و جناب استاد مهدی یوسفیان، انشاءالله جناب استاد مجتبی کلواسی هم خدمتشون خواهیم بود و به ما خواهند پیوست. همچنین یک عرض خیر مقدم هم داریم و تشکر از جناب آقای موساوند به عنوان دبیر و ناظر دبیرخانه کرسی های نظریه پردازی هستند. من فکر میکنم از وزارت علوم باید عنوان بشن، بس همون زیر مجموعه شورای انقلاب عالی انقلاب فرهنگی. خب در خدمت سروران و اساتید بزرگوار هستیم. من فقط از باب اینکه وظیفه هستش این نکته رو تذکر بدم، اگرچه خود سروران عزیز در جلسات دیگری قطعا حضور داشتن، با فضای کار در کرسی نظری پردازی و نوآوری آشنایی دارن و اون هم این هستش به دلیل محدودیت زمانی که در اختیار هست، هم از ارائه دهنده بزرگوار جناب استاد الهی نژاد درخواست میشه اون زمانهایی که مقرر میشه به اون زمانها پایبند باشن و همچنین از اساتید ناقد بزرگوار و همچنین سروران گرامی توجه به این نکته حتما داشته باشن که در خود موضوع بحث و موضوع جلسه مرتبط با آنچه که امشب انشالله در خدمت جناب استاد الهی نژاد هستیم نکات خودشون رو مطرح بکنن و یا جلسه به تعبیری بین الاثنینی ختم نشه. همچنین از اساتید داور هم این تقاضا رو داریم که خب طبیعتاً در فضای نقد و نقادی موضوع و عنوان امکان ورود به وسیله داوران محترم نیست، اما اگر فرصتی رو که ما در اختیارشون قرار خواهیم داد و انشاءالله استفاده خواهیم کرد، اگر نقطه ابهامی و گرهی وجود داره، چه از ناقدان بزرگوار بخوان پرسش بکنن و چه از ارائه دهنده محترم، در اون محدوده انشاءالله در خدمت سروران زمانی رو اختصاص خواهیم داد و اگر نکته‌ای باشه از فرمایشاتتون استفاده خواهیم کرد. بنده به دلیل اینکه با توجه به حضور بعضی از اساتید، حالا فارغ از اون زمانی که ما ساعت 7 رو مشخص کرده بودیم دیرتر جلسه به تعبیری داره شروع میشه، اطاله کلام نمی کنم. به مدت 15 دقیقه انشاءالله از فرمایشات جناب استاد الهی نژاد و ارائه نظریهشون استفاده خواهیم کرد و بعد از اون در خدمت اساتید ناقد خواهیم بود. به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و بهی نستقین انه خیر ناصر و معین. اللهم اجل ولی کل فرج و جعلنا من عوانه و نصاره. السلام علی المهدی و علی آبائه علیه السلام. منم خیر مقدم عرض سلام و ادب و احترام خدمت اعزه گرامی در این کرسی تخصصی حضور پیدا کردن و به ما فرصت دادن تا مباحث علمی را با دور و تضارب علمی خدمت عزیزان عزیزه گرامی ارائه بدیم. تقدیر و تشکر می کنم از داوران عزیز و از ناقدین گرامی که در دست حضور دارند، چه عزیزانی که برخط ما را همراهی می فرمایند. انشالله که بتونیم طالب و نکاتی را که ارائه میدیم و به عرض عزیزه گرامی میرسونیم مرضی خدا و مرضی آقا امام زمان علیه السلام باشه انشاءالله. و دغدغه ما هم این باشه که بتونیم مباحث مهدویت را بیشتر به سمت و سوه
بالا.
یالله اینجا اسم عدد اینجاست. اینجا بله. نه یالا و دغدغه همه دوستان بزرگوار و مهدویت پژو اینه که در واقع مباحث مهدویت
بیشتر به سمت و سوه علمی، استدلالی، برهانی پیش بره و کمتر واقع، حالا نمیخوام بگم اصلا نه، اما بیشتر با نگاه شور و احساس و عاطفه مباحث مهدویت را دنبال نکنیم، دنبال نشه و در فرایند مباحث علمی، استدلالی و برهانی پیش بره تا کمتر مورد سوء استفاده مدعیان و در واقع سوء استفاده کسانی که در این مسیر متاسفانه با نگاه مادی، با نگاه اون فرصت طلبی میخوان به یک نحوی فرصت سازی بکنن برای خودشون، در واقع حربه و سوژه را از دستشون بگیریم و مباحث مهدویت را بیشتر با نگاه علمی، استدلالی، برهانی دنبال بکنیم که بحث نظریه پردازی در همین مسیر و راستا است. انشالله خداوند توفیق بده ما بتونیم مباحث را به این صورت دنبال بکنیم. ما به طور کلی عزیزان مستحضر هستند، تقریبا سال 96 این کار را ما، این بحث را ما شروع کردیم، نزدیک به تقریبا 6 الی 7 سال این بحث داره دنبال میشه و در این عرصه ما در سال 96 که شروع کردیم تا الان 2-3 تا کتاب در این راستا ما تدوین کردیم در راستا همین نظریه پردازی، یعنی بحث زمین سازی با نگاه اختیاری بودن ظهور. کتاباش مردم و زمین سازی ظهور بود، چاپ شده بررسی و تحلیل انتظار در شیعه با رویکرد کارکرد شناختی و آسیب شناختی است که الان در فرایند چاپ قرار داره و همچنین سومین کتابم بررسی و تحلیل ظرفیت انتظار در اهل سنت. ما در تدوین این کتاب از عزیزه گرامی جناب استاد کلوازی و جناب استاد رضا نژاد زحمتشون دادیم و از وجودشون استفاده کردیم در این تدوین این کتاب. در واقع عزیزه گرامی ناظر این پروژه بودن، همچنین ارزیاب این پروژه بودن. الحمدلله از وجود علمی این دو بزرگوار و نگاه تخصصیشون در تدوین این کتاب ما استفاده کردیم. در واقع نظریه‌ای که میخوایم خدمت عزیزان بدیم، این کتاب ها به سر این نظریه هستش که در اینجا نظریه مطرح شده است. در کنار سه در واقع کتاب که در این راستا، در راستای نظریه پردازی تدوین شد و به چاپ رسید، 10 تا مقاله هم الحمدلله در این مدت در راستای نظریه ما تدوین کردیم. عمومیت قانون علیت و قانونمندی جامعه توجیهگر نقش مؤثر انسان بر زمین سازی ظهور اولین مقاله بود. دومین بررسی و تحلیل روایی ابعاد غیبت و کیفیت رابطه رخداد ظهور با آن، دومین مقاله. سومین اختیاری بودن ظهور با رویکرد مثبت در اندیشه مقام معظم رهبری بود. چهارم بررسی و تحلیل نقش دعا در تعجیل بخشی ظهور بود. پنجم تحلیل و بررسی نقش مردم در تحقق شرایط ظهور بود. ششم جایگاه و نقش مهدویت در تحقق بیانیه گام دوم انقلاب بود. هفتم رفع عوامل غیبت ضرورت بخش تحقق ظهور بود. هشتم زمین سازی ظهور در جامعه منتظر با تاکید بر اندیشه مقام معظم رهبری بود. نهم نظریه اختیاری بودن ظهور مبتنی بر نظریه اختیاری بودن سرنوشت بود و دهم هم نقش انسجام اتحاد مسلمانان در زمین سازی ظهور. این 10 تا مقاله در مجلات مختلف الحمدلله به چاپ رسید و در راستای همین نظریه بود، یعنی این 10 تا مقاله حاوی نظریه هست که در اینجا مورد بحث و بررسی قرار گرفته و به چاپ رسیده. در همین راستا ما 4 کرسی هم برگزار کردیم در راستای نظریه، 4 کرسی علمی ترویجی برگزار شد. یکی تأملی بر نظریه زمین سازی ظهور بود که این کرسی سال 97 برگزار شد و تمام دوستان بزرگوار از مرکز تخصصی مهدویت، آینده روشن و دوستان دیگه، سالون شیخ طوسی طبقه 4 پژوهشگاه سابق اونجا هم در واقع 300 نفره دقیقا همه
در اونجا مجلس وضوع پیدا کردن و سالن پر شد. یه بحث خیلی تضارب خوبی در این راستا صورت گرفت. دومین کرسی که در همین راستا ما برگزار کردیم ظرفیت 40 در زمین سازی ظهور بود که الحمدلله اینم برگزار شد. از وجود عالمانه جناب استاد کلباسی در اون بحث ما استفاده کردیم و همچنین نظری اختیاری بودن ظهور بود که اینم یک کرسی بود. نظری اختیاری ظهور با نگاه مثبت بود که اینم در واقع چهارمین کرسی در این راستا ما برگزار کردیم تا نظریه در واقع این دیدگاه و این نظریه خوب به تضارب علمی عیزه گرامی و متخصصان گذاشته بشه. نه چشم میگم آره. من در بیان البته حالا
ساعت گویا ساعتشو فقط کلیتشو عرض کردم.
15 تا 20 دقیقه معمولا فرصت داده میشه به ارائه چون که باید ارائه بشه بس چون که
البته واسطه فیض ما هست اینجا تا 20 دقیقه
لازمه. خواهش می‌کنم. حالا در این بحث نظریه پردازی نظریه اختیاری بودن ظهور من دو بحث را میخوام مطرح کنم، چارچوب مفهومی و چارچوب نظری. بس چارچوب مفهومی در واقع ما اینجا چهار واژگان داریم که باید خوب پرداخته بشه. یک بحث خود واژه ظهوره که نمیپردازم چون که واژه ظهور الحمدلله همه دوستان که بحث زمینه سازی ظهور. زمینه سازی ظهور به چه معناست؟ همون استرسازی و فراهم آوری تمهیدات و مقدمات از ناحیه مردم برای تحقق ظهور، در واقع همون تمهیدات و مقدماتی که نقشه در علت مؤده را برای پدیده ظهور ایفا میکنه. این تعریف از زمینه سازی ظهوره. دو واژه بعدی اختیاری بودن ظهور، یه تعریف خاص خودشو داره. تحصیلی بودن ظهور باز معنای خاص خود. اختیاری بودن ظهور یعنی مردم با اعمال صالح و کارهای خوب که انجام میدن میتونن در ظهور تأثیر گذار باشن. یعنی اعمال صالح با اختیار مردم انجام میشه و این اعمال صالح که با اختیار مردم انجام شد تأثیر بخش در رخداد ظهوره. یعنی به این معنا ما میگیم اختیاری بودن ظهور. حالا توضیح را در ادامه خدمت عزیزه گرامی عرض خواهم کرد. تحصیلی بودن ظهور هم به این معناست که آیا ظهور قابل تحصیله یا حصولی خود به خود رخ میده؟ فرایند به قول امروزی ها پروژه‌ایه یا پروسه‌ایه؟ در اینجا این بحث وجود داره که نه، با در واقع دیدگاه بیشتر اندیشمندان اسلامی، علمای اسلام، بالاخص حضرت امام که به یک نوی نگاه تحصیلی بودن ظهور یعنی زمین سازی رو باید خودمون آستین بزنیم انجام بدیم تا به تحصیل ظهور برسیم. تحصیلی بودن ظهور به این معناست که تعریفی است که در واقع اینجا ارائه شده. دو واژه دیگه هم وجود داره که در اینجا دو واژه به نام نظریه وظیفه گرایی مطلق در ظهور، نظریه وظیفه گرایی مقید به ظهور. حالا که ظهور در واقع تحصیلی بود، دو دیدگاه اینجا وجود داره. آیا ما وظیفه مطلق داریم نسبت به زمین سازی؟ یعنی ما زمین سازی رو انجام بدیم ظهور رخ ندادم ما یعنی میخوایم زمین سازی بکنیم، کارهای صالح میخوایم انجام بدیم، اصلا توجه به رخداد ظهور نداریم. یعنی ما کار مطلق انجام میدیم، هیچ ارتباطی با رخداد ظهور هم نداره. ما دنبال انجام وظیفه هستیم، نه انجام دنبال انجام وظیفه هستیم نه مأمور به نتیجه. اما در دومین نظریه که نظریه وظیفه گرایی مقید به ظهور این نیست، در اینجا ما کارهای خوب و زمین سازی انجام میدیم مقید به ظهور و میدانیم که کارهای خوب ما تاثیر داره در ظهور. دیگه تعیین نمی کنیم چقدر تاثیر داره که کذب الوقاتون شامل ما بشه. ما همینقدر میدونیم که کارهای صالح ما، عمل صالح ما در ظهور تأثیر گذار است. یعنی ما اینا رو انجام میدیم که در ظهور تأثیر بکند، که ظهور انشاءالله خداوند لطف بکنه و در واقع غیبت را بر ما ببخشد و ظهور را هدیه بدهد به ما با عمل صالح ما. یعنی در وظیفه گرایی مقید به ظهور این نگاه وجود داره. اما در
نظریه وظیفه گرایی مطلق در ظهور، این نظریه وجود نداره، این نگاه وجود نداره. ما اصلا دنبال انجام وظیفه هستیم، اصلا کار با ظهور نداریم. ظهور هر موقع میخواد در واقع رخ بدهد، رخ ندهد، 10 سال، 100 سال، 500 سال، چی؟ اما در نظریه رقیب که نظریه مختار هست، اینه که ما این کارها رو انجام میدهیم که انشالله به ظهور نزدیک بشویم، معطوف به ظهور کار انجام میدیم. اونا میگن ما کار با ظهور نداریم، معطوف به ظهور کار انجام میدیم. این دو نظریه است که اینجا وجود داره. خب پیرامون این عزیزان مستظر هستند در بحث زمین سازی سه نگرش وجود داره، یه نگرش افراطی، یه نگرش تفریطی، یه نگرش اعتدالی. در نگرش افراطی تمام کارها به خدا واگذار میشه، میگه اصلا حتی زمین سازی ما انجام نمیده، همه چی از نای خدا. در نگرش تفریطی همه کار به انسان واگذار میشه. در نگرش اعتدالی، در واقع حد وسط این دو نگرشه، همون نگاهی که ما در مورد افعال بشر داریم. یالا جا یالا 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 در نگرش افراطی همون در واقع نگرش ها و دیدگاه هایی که در افعال بشر وجود داره. ما میگیم افعال بشر، نگاه اشاعره اینه که تمام افعال بشر منتسب به خدا میشه، دیدگاه معتزله اینه که تمام افعال بشر منتسب به بشره، یعنی اصل در دیدگاه اشاعره معتزله اینه دیگه، میگن اصل خلقت با خداست، مثل بنا در واقع تداوم و حیات بشر به خدا نیست دیگه، یعنی مربوط به واگذار شده به بشر. دیدگاه تفکر شیعه امرون بین الامرینه، اون بحث اختیاری گرایی در واقع، حالا بگیم اولی جبر گرایی، دوم تفیض گرایی، سوم اختیاری گرایی. اگر ما این دیدگاه رو، سه دیدگاه رو در اینجا مطرح بکنیم، چون که زمین سازی فعل بشره دیگه، اگر دیدگاه اون تفکر اشاعره که تمام فعل منتسب به خدا می شود، یعنی زمین سازی هم اصلا بشر هیچ گونه به عنوان یه فعل بشر هیچ گونه دخالتی نداره، نگاه ما میگیم چون نگاه افرادگونه به موضوع، به بحث زمین سازی. نگاه در واقع دوم که نگاه تفریطیه، در راستای تفکر معتزله، تمام افعال بشر به بشر واگذار شده است، تفیض شده است. یکی از اینا چیه؟ زمین سازی فعل بشره دیگه. اینجا دیگه اصلا خدا، اراده الهی، فعل الهی دیگه هیچ دخالتی نداره، همه موارد رو بشر بایستی تدبیر بکنه، تمشیت بکنه. نگاه سوم و نگرش سوم نگرش اعتدالیه، بین امرون بین الامرینه، یعنی خدا، اراده خدا هم دخیله، اراده بشر هم چی؟ دخیله. این نگاه اعتدالی، در نگاه اعتدالی و سه اراده، در نگاه اعتدالی سه اراده و سه فعل وجود داره در طول هم. این در نگاه اعتدالی به بحث زمین سازی سه اراده و فعل وجود داره، اراده و فعل خدا، اراده و فعل امام، اراده و فعل بشر، که علامه هلی در اینجا داریم که میفرماید، از شیخ طوسی داریم، از علامه در واقع هلی داریم. التغییر ان نقول لطف الامامه یتم به امور منها ما یجب علی الله، چیزی که بر خدا واجبه، با و خلق الامام و تمکینه بالقدره فلان فلان، من خیلی وقت نگیرم. منها دوم ما یجب علی الامام، چیزی که بر امام واجبه که امامت را در واقع قبول بکنه و در این مسیر قدم برداره. اراده و فعل سوم ما یجب علی الرعیه، که بر مردم واجبه. بعد ادامش علامه هلی میفرمایند که فکان من اللطف الکامل منهم لا من الله ولا من الامام،
سه اراده و سه فعل اینجا دخیله برای ظهور. در نگرش اعتدالی ها، افراطی نه، تفریطی نه، نگرش اعتدالی، سه اراده و سه فعل دخیله. این سه اراده و سه فعل در واقع به یک نوی به سرسازی ظهور میکند. اینها در طول هم، اول اراده الهی، بعد اراده امام، بعد اراده و فعل بشر. خب در همین جا در نگاه اعتدالی دو نظریه مطرح میشود: نظریه وظیفه گرایی مطلق، نظریه وظیفه گرایی مقید به ظهور. اینجاست که دو نظریه باید خوب خودشو نشون بده. ما وقتی گفتیم که نگر در بحث زمینه سازی نگرش اعتدالی داریم و سه اراده و فعل در این نگرش اعتدالی مطرح است تا به ظهور بستر سازی بشود، در اینجا دو نظریه اوج میگیره، دو نظریه مطرح میشه. حالا نظریه وظیفه گرایی مطلق، همطور که عرض کردم خدمت عزیزان، نظریه وظیفه گرایی مطلق اینو میخواد بگه که ما در امر زمینه سازی را میکنیم، این زمینه سازی هیچ ارتباطی با ظهور و رخداد ظهور ندارد. وظیفه ما انجام وظیفه است، ما مأمور به نتیجه نیستیم. که در اینجا این مطرح میشود بر اساس نگرش وظیفه گرایی مطلق مطلق اتخایی میکنم، نظریه وظیفه گرایی مطلق این مطرح میشود: یک، زمان ظهور ثابت است. زمان ظهور ثابت است، زمان ظهور از پیش تعیین شده است. فعل بشر در امر ظهور هیچ تأثیری ندارد. فعل بشر هیچ ارتباطی با ظهور ندارد و در واقع ظهور حصولی است، یعنی به طور قهری رخ میده چه ما بخوایم چه نخوایم. این در واقع شاخصه های نظریه وظیفه گرایی مطلقه. نگاه مطلق دارن، نگاه عام دارن، نه نگاه خاص. اما در اینجا نظریه دوم که نظریه وظیفه گرایی مقید به ظهور عکس اوناست. چه شاخص هایی داره؟ الان ببین عزیزان، اینجا رو من آوردم، تو اینا آوردم. حالا من میخوام فقط به این وظیفه گرایی معطوف به ظهور.
آقا چون الان 20 دقیقه شده،
دو سه دقیقه دیگه
میخوام ابتر نشه، اگر
دو سه دقیقه دیگه نمیشه کنم. آره، در وظیفه گرایی معطوف به ظهور چه شاخصه هایی صاحبان این نظریه مطرح میکنن؟ یک، ظهور زمانش شناوره. زمانش شناور کرده، هر موقع مردم آماده شدن واقعا، یعنی از این فلسفه وجودی امامی که تو جامعه باشه، حالا رفته به خاطر عواملی رفته پس فرده غیبت، این زمان شناوره تا مردم به یک آمادگی برسن. دوم، زمان ظهور تعیین قطعی نشده، گرچه خداوند علم داره با این موضوع، اما تعیین قطعی نشده که یه زمان خاص به طور شناور مطرح شده. فعل بشر در واقع افعال نیک و صالح بشر در ظهور تأثیر گذاره، در رخداد ظهور ها، در رخداد ظهور تأثیر گذاره. میان افعال بشر با ظهور یه ارتباطی وجود داره، یعنی زمینه سازی ظهور با ظهور ارتباط وجود داره. در نظریه قبلی گفتن هیچ ارتباطی وجود نداره، تأثیر نداره. در این نظریه که نظریه مختارم هست، میگیم تأثیر داره، ارتباط وجود داره و به نوی ما در عصر ظهور، عذرخواهی میکنم، در عصر غیبت مأمور به این هستیم که بسترسازی بکنیم. اون عواملی که غیبت آقا را رقم زده، ما وظیفه داریم اونا را مرتفع بکنیم تا به ظهور نزدیک بشویم، تا به ظهور نزدیک بشویم. اما تعیین وقت ظهور به هیچ وجه نمی کنیم، تعیین وقت ظهور نمی کنیم. اما این عوامل برطرف شد، در واقع به یک نوی به زمان ظهور ما نزدیک میشیم. اما آخرین جمله را که من عرض بکنم، این دو نظریه که از دل نگرش
اعتدال گرایی برمیاد، از دل نگرش اعتدال گرایی که گفتم بس کردم خدمت عزیزان. این نگرش دارای پیامدهایی است. ما اگر نگرش نظریه اول را قبول بکنیم، یعنی کدوم نظریه بود؟ نظریه وظیفه گرایی مطلق. ما کار با ظهور نداریم، کارمون رو انجام میدیم، تاثیر نداره، زمان ظهور تو زمان خاص خودش رخ میده. اگر این باشه، اولا در جامعه یأس و ناامیدی حاصل میشه دیگه. من واقعا منتظران به این نقطه برسن که ما چه کار خوب بکنیم چه نکنیم، ظهور تو زمان خاص خودشه. این به یک نوی بی مسئولیتی میاره، بی رغبتی میاره، یأس و ناامیدی میاره، به یک نوی ایستایی و خمودی میاره. در انجام کارهای خیر دیگه انسان دستش شل میشه، پاش سست میشه. ما برای چی انجام بدیم که ظهور تو زمان خاص خودشه؟ خدا تعیین کرده و هیچ گونه در واقع این زمان عقب و جلو نمیفته، متعینه، تعیین شده است. چه ما کار خوب انجام بدیم چه ندیم، هیچ گونه تأثیر نداریم. خود به خود یأس و ناامیدی میاره، انگیزه رو از انسان میگیره. واقعا وقتی انگیزه از انسان گرفته شد، یأس و ناامیدی در بر جامعه مستولی شد، فرهنگ معنویت در اون جامعه تضعیف میشه. اما بر اساس نظریه مختار که همون وظیفه گرایی معطوف به ظهور باشه، وقتی من بدونم انجام کارهای من تأثیر داره، اولا امید و امیدواری بر من میاره، دوما تحرک و پویایی بر من ایجاد میکنه، منو در کارهای صالح و خوب ترغیب میکنه، تحریص میکنه، من میدونم این کار انجام بدم به ظهور نزدیک میشم. نه اینکه بیام بگم تعیین بکنم چقدر به ظهور نزدیک میشم. همین کلیت در ذهنمه، کارهای صالح من تأثیر داره. خود به خود این انگیزه ایجاد میشه، رغبت ایجاد میشه، کارهای صالح و کارهای خوب تو جامعه اوج میگیره. نتیجه این اوجگیری، نتیجه این فرایند، تقویت فرهنگ مهدویت در جامعه است. حالا فرصت نیست، من دیگه عذرخواهی میکنم که دیگه تصدیه وقت عزیزان نکنم. همین مقدار اگر لازم باشه باز انشالله در فرایند باز در خدمت
انشالله میخواییم بود. خیلی متشکر. انشالله دقایق بعدی رو آقا انشالله به نوعی مدیریت بفرمایید که همون میزانی که در خدمتون هستیم انشالله بتونیم استفاده بکنیم. خب بهره میگیریم از اساتید ناقد بزرگوار. با اجازه از بقیه اساتید بزرگوار در خدمت جناب استاد کلباسی هستیم و من البته یک تذکری رو هم اینجا عرض بکنم، چون دیدم اونجا جناب آقای موساوند نوشته بودن که ظاهرا فقط یک ناقد حضور دارن. خیر، فقط حاج آقای کلباسی بعد از دقایقی تشریف آوردن، جناب استاد رضا نژاد، جناب استاد یوسفیان به صورت حضوری در خدمتشون هستیم و جناب استاد آیتی به صورت برخط و در فضای مجازی باز در محضر این بزرگوار هستیم. جلسه هم به حد نصاب رسیده بود، به همین خاطر ما جلسه رو با عدم حضور جناب استاد کلباسی آغاز کردیم. آجا اگر لطف کنید بدون فوت وقتی ما در خدمت حضرت عالی به عنوان شیخوخیت و بزرگی هم که باشه در بین ناقدان گرامی حضرت عالی در خدمت هستیم، اون دیگه هر جور صلاح بدونید، ولی اگر اجابت بفرمایید ما در خدمت ناقدان بزرگوار هر کدوم از عزیزان حدود 10 دقیقه هستیم و انشالله از فرمایشاتتون استفاده خواهیم کرد. جناب استاد رضا نژاد بفرمایید. خواهش میکنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خوب تشکر میکنیم از برگزار کنندگان این جلسه علمی. با قصد اجازه از اساتید محضر به ویژه اساتید محترم داور، جناب استاد الهی نژاد نقطه نظراتشون رو فرمودن و از وقتی که داشتم بیش از اونم استفاده کردم و نکاتی رو فرمودن. ابهامات این نظریه در این هست، اشکالات این نظریه. اولا نظریه اون چارچوب دقیق خودش رو که یک دیدگاه باشه در مقابل دیدگاه‌های رقیب خودش رو نشون نداده. بعد به پیشینه سازی این نظریه که مرحوم فلانی اونها هم در قاعده لطف اشاره کرد، این ببینید اگر نظریه هست یعنی تا به حال کسی چنین چیزی رو نگفته و اینجا یک نوآوری درش هست که با این ابتکار انجام شد. نکته بعدی بنا بود که دلایل این نظریه بر اساس ادله عقلی و اون چی که در صفحه 16 متن آورده قرآنی و روایی تبیین بشه که من چرا به بحث وظیفه گرایی با توجه به معطوف به ظهور این حرف رو میزنم. این هم از ادله هیچ خبری نبود مگر اینکه اشاره شده به برخی از نکاتی که در رابطه با دلایل عقلی من نکاتی رو عرض میکنم. من نظرم اینه که ما یک از اشتباهات عموم کسانی که تو مهدویت کار میکنن این است که مسئله مهدویت رو منحصر میکنن به یک جامعه بسته شیعی اثناعشری. اگر ما مسئله مهدویت رو یک مسئله جهانی بدونیم و بر اساس رسالت اسلام و نورید و انمون علالذین تضعفو فی الارض بر اساس اون بدونیم، باید منتظران رو منتظران جامعه بشری در کل بدونی، نه یک گروه خاص شیعه امامیه اثناعشریه، اونم اونایی که تو قم و با جمکران در ارتباطن. یعنی با این نگاه باید مسئله مطرح بشه و با این نگاه من به نظر مسئله مطرح نشد دلایلش رو عرض میکنم. یک دلیلش این است که شما وقتی میگید عمل صالح معطوف به ظهور، این عمل صالح باید از عقیده سالم برخیزه. چه مقدار از انسانهای روی زمین این عقیده صالح رو دارن که عمل صالح بر اساس اون انجام بشه؟ یعنی با این نگاه شما هیچگاه بر اساس روال طبیعی چه بسا زمینه‌ای برای ظهور صورت نگیره. به خاطر اینکه الان به عنوان مثال عرض میکنم 8 میلیارد انسان داریم، 2 میلیاردش که مسلمونن، 2 میلیاردش هم مسیحیان، بقیه 4 میلیارد 2 میلیارد و خوردی سایر ادیان، حدودا نزدیک به 1900 1800 تا هم لایق بیدینن، اصلا به طور کلی ملحدن. وقتی شما میگید بشر باید عمل صالحش را معطوف به ظهور انجام بدهد، این کدام بشره؟ این بشری که امام زمان برای او میخواد بیاد به او است، یا به یک عرشوت گوشه ای از این جهان، اونم از این 2 میلیارد انسان حدود 300 میلیون شیعه هستن، از این میان شیعه هم که عرض شود که عده‌ای اثناعشر هستن، اونایی که اثناعشر هستن هم که دارای دو عقیده عرض شود که رقیب هم هستن مثلا. لذا بر فرض آماده شدن شرایط از سوی مردم، سوالم اینه کام مردم؟ چه مقداری از مردم؟ آیا شما میتونید تخمین بزنید که این درصد مردم این عمل رو انجام بدن، اون وظیفه مردم که شما با اون قاعده لط میخواستی انجام بدی اون تحقق پیدا میکنه، اون شرایط تحقق پیدا میکنه؟ با این این درصد رو شما مشخص نکردید، بیان هنوز ابهام داره چقدر از مردم و کیا از مردم. خب این هم یه نکته. نکته دیگر در بحث شناوری زمان یا عدم تعیین قطعی از سوی خدا یا اینکه فعل بشر، اونم فعل صالح در رخدار ظهور تأثیر گذار هست، اینا همه به عنوان موجبه جزئیه است. این موجبه جزئیه به طور کلی از مجموعه مباحث به دست میاد، مقصود ظهورم نیست، بعثت انبیا هم همینه، مأموران افرادی که عرشبت که مخاطب انبیا بودن در پذیرش دعوت همین مسائل رو دارن. اون چه که مهمه اینه، شما در هم مقالات هم در اینجا اشاره کردی به این که من بر اساس قانون علیت میگم یه مجموعه علل داری. با تبیین که از قاعده لطفم انجام دادی اینجا اشاره کردی خدا کم نگذاش. امام هم به عنوان امام چون اسمت داره اینها کم نمیگذاره. پس کم گذاشتن در عدم تحقق ظهور کیه؟ مردم هم. خب حالا این مردم اگر بیان این قسمت به عنوان علت معده که شما در صفحه 16 این نسخه‌ای که من دارم که اصول و اجرای نظریات امهاتش رو به صورت فشرده بیان بکنید در اونجا و در دوم فرمودی در رخدات ظهور اراده الهی نقش علت فاعلی و اراده بشری نقش علت معده رو ایفا میکند. خب این علت معده چه اندازه هست؟ تعیین علت معده با کدام یک از اون نکته چهارم که دلایل عقلی، قرآنی و روایی باشه برآورده خواهد شد و باید هر کدام از اینها تبیین اون علت معده. بعد از طرف دیگر وقتی که شما نسبت دادی به وظیفه گرایی مطلق، من به نظرم اون وظیفه گرایان مطلق همش اینجور نیست که دارای اونا میگن ما وظیفه ایمون رو انجام میدیم، خدا هم نسبت به این وظیفه عملی رو انجام خواهد داد. این که بگید خدا هیچ کار نمیکنه یا هر کار میخواد بکنه، نه، این اون گرایش وظیفه گرایی مطلق خودش میتونه تشکیکی باشد. با اون کارکردی که شما شمردید اون کارکرد عرشبت که نیست. نشدن است. نه یه دقیقه دیگه دارم یا دو دقیقه من نمیتونم ساعت باشه. تمام شد اشکال نداره. پس خلاصش اینه. خلاصش این است. نه. خلاصش این است که دلایلی برای این علت معده به این علت معده در حال یه جایی باید تبیین بشه که تا اینجا اگر رسید ظهور تحقق پیدا میکنه. خب چقدر از مردم جهان عمل صالح انجام دادن معطوف به ظهور اون علت تحقق پیدا میکند؟ جا اون ابهام اصلی قضیه هست. اگر با این شرایط فعلی باشه و همجوری به صورت طبیعی انجام بشه هیچگاه ظهور تحقق پیدا نخواهد کرد. امام عصر علیه السلام با اون قضیه رو باید حلش کنید، تو نقدش بکنید که او میاد برخی از نابسامانی ها رو سامان میبخشد. اگه بنا بود مردم همه که میگن، یعنی یه اکثریت مطلقی باید باشد تو این علت معده انجام بشه. خب این مقدارش دلیلش تبیین نشد. اصلاحی میکنم و سعی کردم که سر وقت ما
شکل ما بخاطر اینکه بتونیم دیگه از این بله. دستم حضرت عباس بخوریم این تایمر گوشی رو گذاشتیم که دیگه خودش سر 10 دقیقه کاملا به ما نشون بده. البته خیلی متشکر شما حضرت عالی رعایت کردید و بله خواهش میگم. البته من نظرم اینه که مدیر جلسات باید یک کسی باشه که تفوق به همه داشته باشه. ما رو انتخاب کردن که شاگرد همه آقایون مدیر مرکزی میدن. آره بله خدا حاج آقا بسی در میشه. خب خیلی متشکرم جناب استاد که سر زمان هم تمام شد. جناب استاد کلباسی اگر استاد یوسفیان در خدمت حضرت عالی هستیم بفهم.
السلام علیکم و رحمت الله خدمت همه عزیزان بزرگواران مخصوصا جناب آقای الهی نژاد عرض ادب و احترام دارم. تبریک هم عرض میکنم ایام ولادت حضرت بقیت الله. نکاتی رو جناب استاد رضا نژاد فرمودند، حالا چون ما هستیم و این طرحنامه‌ای که پیش روی ما هست و مطالبی که قبلا ایشون ارائه کردن چند تا نکته رو در ادامه من عرض بکنم و سعی میکنم بیشتر معطوف باشه به این طرحنامه. نکته اول این هست که جناب استاد بین سرنوشت انسان و اختیار انسان یک ارتباط تام می برقرار کردن گویا انسان که هر کاری رو بخواد انجام بده منتظر سرنوشت هم باید باشه و اتفاقاتی که برای انسان رقم میخوره برایند اختیارات اوست. در حالی که ما نگاه میکنیم ببینیم زندگی انسان سراسر اتفاقات غیر اختیاری است. اتفاقا اتفاقات اختیاری خیلی کم هست. از در طول روز انسان با خیلی حوادثی روبرو میشه که نه اراده اینها رو داشته انجام بشه. حالا ما تصادفات رو با عنوان تصادف نام میبریم. در حالی که بسیاری از حوادث بر انسان تحمیل میشه، بسیاری از مریضی ها بر انسان تحمیل میشه، اتفاقات، دیدارهای مثبت و منفی، نمیتونیم بگیم که انسان در همه سرنوشتش دخالت داره. نه، اتفاقا بسیاری حوادث مهم هست که اصلا انسان اختیار نکرده. بعثت انبیا رو کمتر انسانی اختیار کرده و رخ داده تو زندگی انسان ها. بسیاری از حوادث بزرگی رو انسان ها اختیار نکردن ولی رخ داد. نکته دوم این هست که ایشون یکی از تکیگاه های دیگر بحثشون تکیه بر قاعده لطف و سه مرتبه لطف هست. بحث خداوند، بحث امام و بحث مردم. توی صفحه 16 که استاد هم فرمودند نقش فاعلی امام و نقش مؤدی مردم هست، ولی ما چیزی به نام امام این وسط نمیبینیم. این امام این وسط نقشش کجا شد؟ هیچ دخالتی الان امام توی این فرایند ظهور ما براش نمیبینیم. اون چیزی هم که توی سه مرتبه هست این هست که مردم کارشون رو انجام بدن. بین این که مردم کارشون رو انجام بدن و زمین سازی به نظرم خیلی فرق هست. حتی حضرت آقا که شما زیاد هم مقاله و صحبت ازشون دارید، توی بیانیه گام دوم صحبت از آمادگی کردن نه صحبت از زمین سازی. مسئله سوم که شما خیلی تکیه داشتید روی این قضیه بحث عمل صالح هست. خیلی وقتها عمل صالحی که انسان انجام میده برای رشد هست، نه برای اینکه انسان در این دنیا به چیزی برسه. که حالاشون استاد رضا نژاد این بحث رو وارد شدن، دیگه من خیلی اینجا ورود نکنم. نکته دیگر این هست که شما بین ظهور و غیبت خیلی ارتباط برقرار کردید و تقریبا خواستید بگید که با برداشتن عوامل غیبت ما منتظر ظهور باید باشیم و رفتی تو فضای تقریبا بحث قتل امام و این مدل. ولی این همه روایت داریم، ما تو فضای علل غیبت یا حکمت غیبت اینها هیچ کدوم دیده نشده. اینکه غیبت سری از اسرار هست و اصلا مردم نقشی درش ندارن. اینکه فضای غیبت خودش یک امتحان هست برای رشد مردم. آیا مردم به درجه رشد لازم رسیدن؟ این که غیبت یکی از سنت‌های الهی است که متاسفانه هنوز هم توضیح درستی براش داده نشده که منظور از سنت الهی چی هست. اینها هیچ کدوم دیده نمیشه. مسئله دیگه این هست که شما جان کلامتون رفت توی اون نکته چهارم که خواستید ادله رو مطرح بکنین. توی این مباحثی که اینجا هست ما هیچ شاهد قرآنی ندیدیم، شاهد روایی ندیدیم. شما یک روایت ندارید که در اون روایت کلمه زمین سازی اومده باشه، روایت شیعه، یا شرط ظهور اومده باشه. از شرایط ظهور این هاست. به خاطر همین هم اگر الان به ما بیان بگن که خب ما میخواییم برای ظهور زمین سازی بکنیم، چه رفتاری باید داشته باشیم؟ اصلا چه رفتارهایی تحت عنوان زمین سازی مطرح میشه؟ ما حرفایی که به ذهن خودمون میرسه میگیم، اون چیزهایی که برآمده از اندیشه خودمون هست، ولی هیچ کدومش رو نمیتونیم به امام نسبت بدیم یا به خدا نسبت بدیم که خدا فرموده، امام فرموده، در قرآن، در روایت از پیامبر یا 11 امام که این زمین سازی هست. نکته دیگر این که شما تو بحث شاخصه ها چند تا شاخصه رو بیان کردید. اولین شاخصه ای که آوردید بحث شناور بودن زمان ظهور است. بعد تو تبیین این شاخصه هر چی فرمودید آمادگی بود. زمین سازی رو مطرح نکردید. بین آمادگی و زمین سازی به راستی فرق چیه؟ بعد فرمودید که اگر مردم بگن که زمان ظهور رو ما درش دخالتی نداریم، مردم نسبت به رفتارهاشون ضعیف میشن، بی انگیزه میشن. اگر مردم میدونن که زمان ظهور هست که بخوان بی انگیزه بشن، شاید همین هفته ظهور باشه. خب مردم آمادگی برای ظهور دارن؟ همین که شما لحظه آماده برای ظهور باشید، این خودش یک انگیزه ای هست. شما که زمان ظهور رو نمیدونید، شاید همین فردا باشه. بذار شما نمیتونید به صرف این که بگید ما در زمان ظهور دخالتی نداریم، پس انگیزه ها بیاد پایین. در بسیاری از امور ما دخالتی نداریم. این همه دعا میکنیم، مگر در نتیجه دعا و تحقق دعاها ما دخالت داریم؟ این همه دعا میکنیم چون این که شما هم فرمودین از عوامل زمین ساز دعاها مستجاب نمیشه، یعنی دعاها بی خودیه. نمیشه اینطوری شما بگید. اگر از قرآن بخوایم استفاده بکنیم، ظاهرا یه خورده مطلب متفاوت هم بشه. ما نگاه میکنیم به داستان بنی اسرائیل که در قرآن کریم زیاد این حرفها آمده. در هیچ کجای این آیات با اینکه حضرت موسی وظیفه‌شون نجات بنی اسرائیل بوده، ما چیزی به نام زمین سازی نه برای آمدن موسی علیه السلام در آیات ببینیم و نه برای حرکت حضرت موسی از مصر به طرف کنعان. ما چیزی را نمیبینیم. جلایه های مردم را میبینیم که موسی پس تکلیف چی شد؟ شما اومدی، مصیبت ها هست، نبودی، مصیبت ها بود، آمدن و نیامدن تو چه فرقی کرد؟ و موسی علیه السلام هم نفرمودن که نه شما هنوز آماده نیستید، من نمیبینم زمین سازی لازم صورت گرفته باشه. این حرف اصلا مطرح نیست. یا در فضای انقلاب خودمون که حالا ما درش هستیم، مثلا شما میخواید بگید که چه اتفاقات زمین سازی برای انقلاب صورت گرفته؟ آیا کسانی که قبل از انقلاب بودن سال مثلا 55، سال 54، سال 56 تا دیماه کسی اصلا به معنای زمین سازی برای انقلاب فکر میکرد؟ آیا کسی برای انقلاب زمین سازی تحت عنوان زمین سازی داشت؟ بله، آگاه کردن مردم از این حاکمیت، ضرورت اینکه حاکمیت باید تغییر بکنه، این مشکلاتی که الان هست، شأن انسان بالاتر از این زندگی و بسیاری از این حرفا الان هست، اون موقع هم بود. ولی این ما بگیم خب انقلاب رو عده‌ای آمدن زمین سازی کردن، ما که نگاه میکنیم ببینیم بسیاری از مردم تو فضای زمین سازی نبودن، ناراضی بودن ولی زمین سازی به نظرم نبود. و حرف آخر این که به راستی آیا علت غیبت مردم زمان مثلا عصر عباسی ها بودن؟ در حالی که مردم عموماً تحت حاکمیت بودند، اکثر قریب به اتفاق مردم سنی که اصلاً در جهل بودند، اینها عامل غیبت بودند. یا میتونید بگید حاکمیت و علماء نااهل، و الان هم آیا حاکمیت و علماء نااهل وجود دارند یا نه؟ پس باید بگیم تا زمانی که حاکمیت کفر هست و علماء نااهل هستند، داستان غیبت همینطور باید ادامه داشته باشه. من در عین اینکه اصل بحث زمین سازی رو هنوز براش حرفهای قائل هستم، ولی نگاه هم روی این طرح پیش رو به نظرم میاد این بحث زمین سازی رو منقح نکرد. حالا حاجه ها احتمالاً یه سری حرفهای دیگه ای داشتن که اینجا مطرح نشده. یه باز هم پوزش میخوام از محضر حضرت استاد. و السلام علیکم و رحمت
الله. علیکم السلام. خب خیلی متشکرم.
11 دقیقه و ممنون از جناب استاد یوسفیان. در خدمت جای کعبه جرأت نمی‌کنیم بگیم در خدمت حضرت عالی هستیم. با اجازه حضرت عالی در خدمت جناب استاد آیتی هستیم که به عنوان یکی دیگر از ناقدان محترم، جناب استاد آیتی سلام علیکم، در خدمتتون هستیم. اگر که میکروفونتون رو وصل بکنید و 10 دقیقه بحث مرتبط بپردازید ممنون میشم. جناب آیتی جو فکر خودتون رو آماده کنید، فکر کنم خودتون باید. اینجا اسمشون هستش اونجا. دسترسی به ایشون دادن؟ جناب استاد آیتی اگر صدای بنده رو دارید این قسمت میکروفون خودتون رو فعال بکنید، ظاهرا دوستان دسترسی به حضرت عالی دادن. زنگ بزنیم یعنی که رفته گوش نداده بحث رو، ولی اگر آره آج آقا پس بفهم در خدمتون بفهمید بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. اولا بنده تشکر میکنم از اینکه جناب استاد الهی نژاد پیگیر این بحث بودن و در این زمینه تلاش کردن، چون بایستی بگوییم که این بحث در نطفه است، یعنی در بله حالا نه ولی واقعا در نطفه است. یعنی من الان که بحثا رو اینجور مرور میکنم مثلا فکر میکنم که علم اصول اون اولش که داشته نوشته میشده یه چند تا قاعده همینجور ارزم بزرگ شما که تا بعد کم کم شده علم چی؟ اصول. واقعا این بحث و بحثای مهمی هست و باید که تشکر کنیم و انشالله که کار پیش بره و اون توسعه لازم نظری را پیدا بکنه. و طبیعتا این نقدها و گفتگوها برای همین هست که انشالله راه تکامل این مباحث باز بشه. عرضم بزرگ شما که ما این بحث اختیاری بودن ظهور به این معنا که ظهور کاملا در اختیار، به این معنا البته در اختیار بشر، البته در قالب سنن الهی، حالا سننی که بیان فرد، ما فرض میکنیم که این مطلب درست باشه. ببینید ما یه نظریه رو وقتی میتونیم ارائه کنیم و ازش بهره ببریم که دارای نتایج مشخص عملیاتی باشه، بلا اگر یه نظریه فرقی نکنه که ما این نظریه رو داشته باشیم یا نداشته باشیم، نقشی تو صحنه عمل ایفا نکنه، عمل که درز میکنم نه مقصود مثلا ها رو فرض کنی عنوان انتظار و زمین سازی، نه یخته فراتر از این، من حالا اشاره میکنم وقتی که یه نظریه نتونه یه مسیر مشخصی رو ترسیم بکنه، این بود و نبودش یکیه. عرض بفرمایید که الان آب و هوای زمین در خطره. خب حالا اگر اومده یکی یه نظریه داده، مثلا نظریه داده که مردم بایستی چیز شون، آگاه شون تا فلان شون، خب این نظریه بود و نبودش یکیه، برای اینکه هیچ راه مشخصی را ارائه نمی کنید که مثلا فرض کنید که باید این تغییرات دقیق صورت بگیره تا اون انفعال به اصطلاح ایجاد بشه. در مورد همین بحث اختیاری بودن ظهور، به دلیل اینکه ما با یک مسئله روبرو هستیم به نام انسان، انسانم، یعنی همه انسان ها، یعنی همه رفتار ها، یعنی همه چیز دیگه، یعنی نمیشه گفت یه چیزی رو استثنا کرد، از تغذیهشون گرفته و آموزششون تا سبک زندگیشون تا خانوادشون تا هر چیزی که شما بتونید راجع به انسان، همه اینا. چه کسی میتواند این عملکرد انسانی را در قالب یه نظریه، چون عملکرد یه فردم نیست، عملکرد جامعه انسانی، کی میتوند اینو در قالب یک چارچوبی که قابل ارائه باشد ارائه کن؟ یعنی بگه اگه بشر فرض کنید در این مسئله به این نقطه رسید، در این مسئله به این نقطه، در این و در این حالا مسائل گوناگون، اون وقت ظهور اتفاق میافتد، چون بحث اختیاری دیگه. یعنی این به صورت عملی هیچ، علتش هم اینه که اصلا احاطه به یک چنین چیزی نه تنها در این موضوع، در هیچ کدوم از موضوعات دیگه که مربوط به کل جامعه انسانی است تقریبا غیر ممکنه، یعنی اگه محاله غیر ممکنه. بنابراین ما در، یعنی تردید ما در کارایی این نظره. دو تا نکته دیگه هم عرض کنم. بالاخره ما وقتی میخوایم یک نظریه رو ارائه کنیم، این مبتنی بر دلائله. حالا دلائل ما یا عقلیه یا نقلیه دیگه، از این دوتا که بیرون نیست. بله یا هر دو. خب ما فرض کنیم که، فرض میکنیم یه دلیلی داشته باشیم که من حالا به دلیل نقلیش اشاره میکنم، چون حالا عقل نمیدونم تو این زمینه مثلا چی میتونه بگه دو اینا، اما حالا نقلی. خب حتما استدلال میکنید که این ان الله لا یغیر ما به قوم حتی یغیر ما به انفسه. خب این کلیت رو قبول داریم، قرآن فرموده، شواهد بسیاری هم داره. اما این لا ما به انفسه هم که متناسب با ظهوره، اون چیه؟ و لذا من عرض میکنم یه نظریه در این، چون این نظر کلی این که بله حوادث و وقایعی که برای بشر اتفاق میفته حتما در رابطه با عمل کرده اونه، یه کلیته، درسته، این توش لا یغیر و آیات متعدده. اما حالا وقتی که رسیدیم به این نقطه، فرض میکنیم این اصل رو پذیرفت، حالا میگم سر، به قول ما سر تاس، که ببینیم که حالا باید چی کار کنیم که اون اتفاق بیفته. ببینیم که نمیتونیم ترسیم بکنیم. لذاست که این که من عرض میکنم این نظریه پردازی ها در یه دوران به اصطلاح اولیهی به سر میبره همینه. یعنی رسیدن به اون نقطه واقعا نقطه سنگینی است. یعنی اونقدر متغیر در اینجا هست که واقعا باید گفت جز در احاطه علم الهی نیست. یعنی به طور عادی نمیتوان. شما این تعبیر رو قبلا شنیدیم. البته این که بحث انتظار، ما انتظار رو دلایل داریم، بحث توش نداریم. بحث اختیاری بودن ظهور، یعنی این که ما میتوانیم ظهور را عقب و جلو کنیم، این دیگه. بعضی از حالا کسانی که بالاخره سخن و اینا میگن گفته بودن ما قواعد ظهور را میدانیم. ببینید این ما قواعد ظهور را میدانیم ادعای یه علمی است مساوی با علم الهی. خیلی ادعای بزرگیه. بنابراین ولو اینکه چقدر آقا ما وقت نگذاریم، بله، ولو اینکه ما با دلایل متقن اثبات کنیم که ظهور رابطه مستقیمی دارد با چی؟ با ما به انفسهم ثابت کرد. نمیتونیم بگیم که این ما به انفسهم دقیقا چی هست. علتش هم اینه که به قدری مرز این ما به انفس گسترده است و به قدری ما اصلا نمیدونیم این درصد جامعه ای که باید منتظری که تعریف میشه چند درصد؟ 100 درصد؟ 80 درصد؟ 90 درصد؟ 60 درصد؟ 40 درصد؟ 10 درصد؟ و یه چیزایی هم هست که خب تو آیات قرآن پیش میاد که گاهی هم آدم تردید میکنه که ما به انفسهم مثلا در چه حدی. چرا؟ چون قرآن میگه کم منفعتن قلیلتن غلبت فعتن کثیرتن بزن. معنی دقیقش چی هست اینا به ما هر از این که من اینو عرض میکنم که اولا واقعا باید دلایل عقلی و نقلی غیر قابل نقضی بر این مطلب اقامه شد. دو، در صورتی این نظریه میتواند به عنوان یک نظریه، ولی اینو از قدیم گفتن، گرچه من خودم این یعنی به خاطر قلت فهمم اینکه غیبت و منا رو بنده شخصا قبول ندارم. اگه این چنین بود خدا 124 هزار پیغمبر فرستاده است نگفتم که زمینه و از این حرفا نبوده. حالا این بالاخره این جمله مال واجب و ارزم بزرگ شما که اینا تا چه اندازه قابل دفاع باشد اون یه حرف دیگه است، حرف دیگری است که به هر حال من عرض میکنم یه نظریه وقتی نظریه است که بتواند یک چارچوب عملی مشخصی پیشنهاد بده و بگه که خب حالا که اینطور شد اینجوری باید بشه تا اون تحول اتفاق، وگرنه این وسط یه گسلی وجود داره که چون این گسله هست وجود و عدم این نظریه خیلی به اصطلاح اثر عملی ایجاد نمی کنه جز همون مطالب کلی که در باب انتظار و فضیلت انتظار و منتظران و اینا هست. مثل این که ما منتظر قیامتیم گرچه زمانش هم نمیدونیم. خیلی عذرخواهی.
خیلی متشکرم از اینکه سروران گرامی زمان رو هم کامل رعایت کردن. خیلی متشکرم از لطفتون. جناب حاج آقای آیتی در خدمت حضرت عالی هستیم، انشاءالله 10 دقیقه از محضر شما استفاده خواهیم کرد.
بله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علی المهدی و علی آبائه. بنده هم روی خودم از محقق گرانمایه جناب آقای الهی نجات که محبت کردن، زحمت کشیدن و بر تقدیر زمین استاز برگزاری چنین جلسه‌ای بودن تشکر می‌کنم. از سروران عزیز و اساتید محترمی که در جلسه شرف آوردن بودن و بنده هم فرمایش تایی رو بیشتر جلسه هم دیدم، اما گفتم که سکوت کردم جلسه چرواسی که استاد همه ما هستن از نظر ایشون ابتدا استفاده بهره ببریم. از آن خدمت شما که صدای بنده که هست که یا باشه
هست. حالا مجدد اگر وصل بکنید
صدای من الان،
حالا بفرمایید فرمایشتون رو. اگر احیانا با گوشی دارید صحبت میکنید از به اصطلاح دیتای گوشیتون دارید استفاده میکنید، حالا یا یه جای ثابتی باشه که بهترم آنتن بده شاید صدا رو ما بهتر بشنویم.
خیلی خوب، چشم. از خدمت شما که گفتن اینا رو اصلاً فرمودن، چند تا نکته کوتاه من خدمتتون عرض می‌کنم. یکی این که اولین پرسش اینه که ابتکار جناب‌های نویسنده محترم تو این قضیه چیه؟ آیا اصل نظریه اختیاری بودن و نقش داشتن انسان ها و این که چیز تازه ای نیست. خود حضرت عالی جناب الهی نژاد آوردین از قدمای ما، از امثال مرحوم شیخ طوسی و سید مرتضی و شیخ مفید و متأخرین بزرگان ما، حضرت امام، شهید مطهری، مرحوم شهید سعد، اینا همشون معتقدند که انسان ها در ظهور نقش آفرین هستند. و نظریه رقیبش هم که منکر مسئله نقش آفرین بوده انسان هاست، این هم که ما داریم که نوشته های اون جناب بنی هاشمی مفصل توی کتاب خودش بحث کرده. پس اصل این اندیشه دو طرفش، دو تا دیدگاهش، نظریه های موجود است که وجود داشته. اون نوآوری ابتکاری که نویسنده محترم داشتن چی بوده؟ اگر توضیح دلایل، اون دلایل چیست؟ یعنی حالا ممکنه ایشون بفرمایند که من اصل نظریه رو ابتکار ندارم، اما دلایل مثلا جدیدی ارائه کردم، اونم خب تو اون نوشته حضرت عالی ما چنین چیزی ندیدیم. یه نکته این بود. نکته بعد این که یه نقصی که این نظریه داره، این حداقل آنچه ما دیدیم، اینه که اشکالات منتقدان خوب و شفاف بررسی نشده. دقت می‌فرمایید؟ در تقدیر کسانی که این دیدگاه رو قبول ندارند چه انتقاداتی به نظریه تحصیلی بودن ظهور دارند؟ مثلا عرض میکنم، گاهی اشکال میکنند، میگن اگر ما در ظهور امام نقش داشته باشیم به این معناست که ما علت ظهور باشیم، اگر مردم مهیای امر امام باشند پس امام خواهد بود، اگر نباشند امام نخواهد بود. بعد اشکال میکنند که در دوره حضور ائمه پس چرا اتفاق نیفتاد، با اینکه مردم به تعبیر نویسنده محترم اهل عمل صالح نبودند، اما ما از حضور ظهور امامان معصوم بهره مند شدیم. یا مثلا میگن که خدا برای بعثت پیامبران منتظر آمادگی مردم نشد، بنابراین ظهور هم میتواند به مثابه بعثت پیامبران باشد. البته اینا رو من قبول ندارم، همه جواب داره، چون بعثت مثال خوبی نیست. چون الان امام مبعوث شده، امام الان ظهور ظاهر می شود برای تشکیل حکومت، نه برای، یعنی اصل خدا برای فرستادن امام منتظر هیچ کسی نمی ماند، آنچنان که برای بعثت پیامبران منتظر هیچ کس نماند. اما الان امام آمده، این اتفاقی که میخواد رقم بخوره ظهور است، که ظهور برای تشکیل حکومت است و تشکیل حکومت مقدمات مردمی میخواهد. اما اجمالا میخوام بگم این اشکالات باید بردسته بشه و مفصلا نقادی بشه. و نکته آخرم این که مدعای حضرت عالی جناب الهی نژاد عزیز شفاف نیست. تو نوشته خیلی حداقل بنده به شفافی متوجه نشدم. آیا مدعا اثبات نقش فی الجمله انسان هاست؟ ما اجمالاً اینقدر رو میدانیم که انسان ها اجمالاً در ظهور نقش آفرین هستند، یه تغییر مثبتی باید در انسان ها شکل بگیره ظهور رقم بخوره، اما اون تغییر مثبت کیفیت و شکل و میزانش چقدره ما نمیدانیم. آیا اینه یا اینه؟ نه، دقیقاً شما مدعی هستید که انسان ها باید اهل عمل صالح باشن. اگه این دایدار دوم باشه، اشکال جناب استاد رضا نژاد خب وارده که عمل صالح پس اتفاق نمیفته. من به نظرم اون چه که حضرت عالی بر روش بر تقدیر منوف بدید و تاکید بکنید، اصل این که بالجمله تغییر مثبتی در انسان‌ها باید شکل بگیره، اما فوق این قابل اثبات نیست. از این که اطلاع کلام کردم عذرخواهی میکنم و مجددا تشکر از این که حوصله.
این دقیقه دیگه دارید آن نمیخواید؟
نه، بنده جای رفقا اساتید دیگه به جای اونا که گاهی اضافه بر لازم نمود من کمش میدم.
خیلی متشکرم.
زنده باشید.
به شما. ما به مدت 10 الی 15 دقیقه حاج آقا در محضر حضرت عالی هستیم که فرمایشات شما رو بشنویم و مجدد یک بازگشت کوتاهی به خدمت ناقدان گرامی داشته باشیم. بله، حالا طبق لیستی که به بنده دادن، بعد از برگشتی که حاج آقا صحبتاشون مطرح میشه، ناقدان و بزرگوار 3 الی 5 دقیقه فرصت دارن باز جنبندی نقد یا نکات جدیدی رو که حاج آقا میفهمن میتونن نقد بکنن. بعد از اون در خدمت داوران گرامی خواهیم بود.
بسم الله الرحمن الرحیم. مجدد عرض سلام و احترام و شکر از عزیزه گرامی، بالاخص ناقدین محترم. واقعا استفاده کردم. ما اصلا این بحث را مطرح میکنیم که انشالله توفیق داشته باشیم از دوستان عزیز ناقدین نکات عالمانه بشنویم و استفاده ببریم انشالله. همه زحمات دوستان، نگاه دوستان، نگاه عالمانه دوستان انشالله معجور اند آقا امام زمان باشه انشالله. همه دغدغه اینه که مباحث مهدویت رو بیشتر در راستای استدلالی و برهانی دنبال بکنید و انشالله به اون مقصود که اون مستوای علمی مهدویت هست برسید. من حالا بیشتر استفاده کردم، بیشتر بهره بردم از فرمایش عزیزان دوستان، چون که عرض کردم ما در فرایند چاپ کتابم از نگاه عالمانه استاد کلباسی و استاد رضا نژاد و آقای یوسفیان که تو جلسه شورای پژوهشی ما همیشه از وجود ایشون استفاده میبریم، آقای آیتی بزرگوارم که پروژه های مختلفی و در راه همین راستا گفتگوها داریم و بهره و استفاده زیاد، الحمدلله خدا رو شکر. حالا من نمیخوام بگم جواب بدم، اما بعضی از چیزها رو میخوام فقط عرض کنم که یه مقدار تبیین بشه، یه مقدار رفع ابهام بشه، وگرنه فرمایش دوستان قابل استفاده بود. می عزیزان، هرچی مباحث نظریه پردازی بیشتر کاویده بشه، بیشتر مورد تضارب علمی قرار بگیره، مشخصه دیگه مستواش دقیق‌تر میشه، فرایندش عمیق‌تر میشه. اما ما در محضر دوستان بزرگوار قبلا هم بودیم، الان سال تقریبا 96 تا الان تو این عرصه الحمدلله خدا رو شکر دو تا کتاب که الان اینجا هست، یک کتاب من رفته برای چاپ، مردم و زمین سازی ظهور انتقاد اهل سنت، اینا رو چاپ 10 تا مقالم در همین راستا به چاپ رسیده. البته فرمایش عزیزان درسته، تو این ترنامه نظریه پردازی با حجم محدود نمیشه همه مطالب را آورد. ما به خاطر همین خدمت عزیز گرامی اینا رو فرستادیم، همه متن اینا رو فرستادیم که دوستان عزیز مطالب بفرمایند، ما از نظراتشون بیشتر استفاده و بهره بگیریم. اما حالا به صورت در واقع رفع ابهام میخوام عرض بکنم که قابل استفاده بود، فقط رفع ابهام اینه که عزیزان، اینکه ناقدین عزیز فرمودن که نظریه رقیب و شاخصهای آن یکی از مباحث مهم من تو بحث مردم و زمین سازی و صفحات زیادی را به خود اختصاص داده، همین بحثه دقیقاً. و خیلی هم بهش اشاره کردم که نظریه رقیب که تحت عنوان وظیفه گرایی مطلق در ظهوره چه شاخصه هایی داره، چه معیاری داره، چه پیامدی داره، فصل بس کردن تو این بحث این کتاب، فصل بس شده. حالا شاید کتاب در محضر عزیزان نبوده، نمیدونم، یعنی میخوام بگم بحث مفصل صورت گرفته. نکته دوم، بحث آیا این بحث زمین سازی با در واقع فرایند دلائل عقلی روایی قرآنی طی شده؟ اصلا بحث در مقالاتی که الحمدلله تدوین شد و این کتاب و مردم زمین سازی، سه تأمل تا آخر دنبال شده، تأمل عقلی، تأمل قرآنی، تأمل روایی، اصلا کل کتاب رو همین سه دلیله. یعنی به صورت مفصل من آمدم زمین سازی با دلیل عقلی چیه، کلن بس کردم. یک سوم کتاب به این اختصاص داره، تأملات قرآنی، زمین سازی ظهور، دلائل قرآنیش چیه، یک سوم کتاب به این اختصاص پیدا کرده، و همچنین دلائل روایی چیه. مفصل دو این کتاب بس کردم، در این کتاب اشاره کردم، در مقالاتم به صورت مجزا الحمدلله خدا رو شکر به این نکته اشاره کردم در طی این تقریبا 7 سال.
البته فرمایش دوستان درسته ها، یعنی هر چی بس بیشتر بشه بیشتر دقیق‌تر میشه، عمیق‌تر میشه. اما 7 سال دارم کار میکنم دیگه، یعنی چی؟ یعنی 20 سال دیگه کار بکنم به یک مستوایی برسم؟ نمیخوام بگم حرف من دقیق، نه، فرمایش دوستان درست بود واقعا، قطعا اینا قابل استفاده برای خودم، قطعا تو این مقالات بعدی کارهای بعدی دارم میارم اینا رو استفاده میکنم. اما میخوام بگم که الان تقریبا 7 سال از وجود خود عزیزان من استفاده کردن در این کتاب که ناظر این کتاب جناب استاد کلواسیه. 3 تأمل در اینجا من آوردم. ارزیاب این کتاب جناب استاد رضا نژاده. این تو اینا بس شده، همش بس شده. 7 سال دارم بس میکنم. 7 سال دارم تحقیق میکنم، پژوهش میکنم. شاید هم البته بازم هنوز لازم نیاز به کار هست. واقعا هم فرمایش دوستان درسته، هر چی بیشتر بس بشه بیشتر منقع میشه، بیشتر عمیق‌تر و دقیق‌تر میشه. اما همین الانم هم کلی پیرامون این موضوع در واقع بحث و گفتگو صورت گرفته. نکته بعدی که من عرض بکنم، من اینجا بحث اختیاری بودن ظهور را میخوام به منصه ظهور برسونم، توجیه بکنم. حالا اینکه در خارج به چه تعداد به این چه تعداد لازمه تا به این در واقع مستوا رسیده بشه، این یه بحث دیگه باز. من میخوام از این که آقا فعل مردم تأثیر دارد یا نه، این رو میخوام توجیه بکنم، ثابت بکنم. 3 دلیل برای این آوردم: تأملات قرآنی، عقلانی، روایی. اما حالا در خارج چه تعدادی بایستی به حد نصاب برسد، من در همون جا آوردم، گفتم ما حد نصاب را نمیدونیم، اگر بدونیم کذب الوقاتون شامل حال ما میشه. ما حد نصاب را نمیدونیم، فقط همین مقدار در صورت با رویکرد کلی میدونیم که افعال صالح ما، اعمال خوب ما در ظهور تأثیر دارد. چه مقدار؟ اگر بدونیم چه مقدار که نصاب تعیین کردیم. و اینجاست که کذب الوقاتون شامل حاله میشه به یک نبی. آره چشم، آره درست درست، خواهش من. خب نکته بعدی، بس رابطه سرنوشت با زمینه سازی و ظهور، رخداد ظهور. اصلا ظهور ما میگیم چی؟ ظهور در تاریخ بشریت مگه به وقوع نمیپیونده؟ بله، تاریخ بشریت مگه سرنوشت جمعی بشر مگه نیست؟ آیا ما در تاریخ خودمون همچنان که در سرنوشت فردی خداوند ما را مختار آفریده، در تاریخ بشریت سرنوشت جمعی و تاریخ بشر اونجا آزاد هستیم، اختیار داریم نداریم؟ یکی از اینا ظهور دیگه در تاریخ بشریت به وقوع میپیونده. چرا ارتباط نیست؟ دقیقاً ارتباطه. ما وقتی گفتیم که آقا سرنوشت بشر، چه فردی چه تاریخی، چه فردی چه جمعی بشر، خداوند انسان را مختار آفریده، ها یکی از موارد و مؤلفه تاریخ بشریت ظهور دیگه، فرجام تاریخ بشریت به وقوع می‌پیونده. اینم مفصل بحث کردن تو مقاله که تو مجله انتظار چاپ شده، مفصل بحث کردن چه ارتباطی وجود داره، ارتباط لزومیه، ارتباط علت و معلولیه، همه به مفصل بحث شده. حالا شاید این مقاله خدمت دوستان عزیز و بزرگوار نرسیده، وگرنه به مفصل اینا من اونجا مورد بحث و بررسی قرار دادم. نکته بعدی فرمودن نقش امام در اینجا کجاست، نقش امام کجا پرداخته شده. بله در اینجا مفصل صفحه 57 تا صفحه 57 تا تقریبا صفحه 70 مفصل اینجا بحث کردم نقش امام چیه. وقتی میگیم 3 اراده و 3 فعل در زمینه سازی برای رخداد ظهور تأثیر گذاره، اراده خدا فعل خدا، اراده امام فعل امام، اراده بشر فعل بشر، در اونجا من مفصل به فعل امام پرداختم، صفحه 57 تا صفحه نزدیک 70، در 12 صفحه به این موضوع پرداختم. جان امام، اراده امام، فعل امام در بحث ظهور مؤثره. چرا چطوری مؤثره؟ یعنی امام وقتی خدا میفرماید که اونجا حالا دلایلش رو آوردم، خدا وقتی که اراده کرد، یعنی یک ضلع یک ضلع ظهور تحقق پیدا کرد. اراده الهی چیه؟ فعل الهی چیه؟ ایجاد امام، نصب امام، در واقع از این موارد. فعل امام چیه؟ اونجا پرداختم. فعل امام اینه که هرچی خدا میگه، میگه چشم قبای امامت را میپوشه و در مسیر ظهور حرکت میکنه. یکی از کسانی که منتظر ظهور خود آقای امام زمان علیه السلامه. در اونجا مفصل حال دوستان انشاءالله خدمت عزیزه گرامی میدم، یه اگر فرصت شد. نکته بعدی، ظهور و غیبت. عزیزه گرامی فرمودن که ظهور و غیبت چه ارتباطی داره؟ زیاد پرداخته شده، علل داریم. آره، من از صفحه 160 تا 170 به این موضوع در اینجا پرداختم، 10 صفحه به این موضوع پرداختم. فلسفه غیبت داریم، حکمت غیبت داریم، علل غیبت داریم، فایده غیبت داریم. اصلا همه رو جدا کردم. اصلا فایده غیبت غیر از علل غیبت، علل غیبت غیر از فایده غیبته، فایده و علل غیبت غیر از حکمت غیبته، حکمت غیبت غیر از عذرخواهی میکنم من اینجا نوشتم، بله، فلسفه غیبت. همه اینا از صفحه 160 تا 170 به این موضوع پرداختن در اینجا. همه اینا چه؟ و بعد ارتباط غیبت با ظهور چیه؟ چه ارتباطی وجود داره؟ اون نگاه ایجابی، این نگاه سلبی، اون در واقع بحث اصالت با ظهور غیبت یه فرعیه، طبعیه، اونجا مفصل پرداختم. اصالت ظهور داریم، فرعیت غیبت داریم، ارتباطش چه ارتباطیه؟ آیا ارتباط در واقع ارتباط متضاد، ارتباط ضدین، ارتباط تزاحمی؟ اینا مفصل به این موضوع الحمدلله خدا رو شکر پرداختن. نکته بعدی فرمودن خب ما دعا میکنیم و نتایج دعا را نمیدونیم. نتایج دعا را نمیدونیم، اما این میدونیم که خدا استجابت میکنه دعای ما را. همین مقدار میدونیم خدا ادعونی استجب لکم، بخوانید استجابت میکنم، همین در من انگیزه ایجاد میکنه. صحیح نتایج را ما نمیدونیم خدا برآورده میکند یا نه، خداوند اجابت میشنود دعای ما را. در اینجا ما نمیخوایم بگیم که ظهور کی تحقق پیدا میکنه، همین مقدار میدونیم آقا کار ما تاثیر داره، انگیزه در ما ایجاد میشه. حالا زمان ظهور کی است؟ بله ما نمیدونیم، دقیق نمیدونیم. نصاب ظهور کی؟ ما نمیدونیم. دعای هم همینه، ما اصل دعا را میدونیم خدا استجابت میکنه، حالا آیا به درجه اون نهایی میرسد یا نه اونجا نمیدونیم، اما اصل استجابت رو میدونیم. این انگیزه میشه در ما. نکته بعدی که دوستان بزرگوار عرض کردن، ما چه افعال صالحی را مثلا به عنوان زمینی سازی؟ اصلا در روایت نیومده. نه بابا در روایت اومده این موضوع. من فقط یه روایت در اینجا برای عزیزان میخونم. من سر ان یکون من اصحاب المهدی علیه السلام فلینتظر ولیعمل بالورع و محاسن الاخلاق و هو منتظر. یه اخلاق داشته باشید تا بتونید منتظر باشید، ورع داشته باشید تا بتونید منتظر. اینا همه در روایت زیاد بگیم. حالا من یه روایت فقط اینجا خدمت دوستان بزرگ باره عرض میکنم. بعد این نظریت گذشته بوده یا نه؟ وان نظریه که نبوده، بله دیدگاه ها بوده، اون نگاه موضوعی مطرح بوده. یه ده گفتم بله زمین سال ظهور ما نقش داریم نداریم، آیا نظریه بوده؟ نظریه یا به محتواست یا به روش ساختار و روشیه دیگه. من یا محتوای بدی میارم یا محتوا را، ساختار محتوا را جدید میکنم یا روش بحث را جدید میکنم. همیشه نظریه پردازی. در اینجا سعی مطالب از گذشته بوده، اما در اینجا من سعی کردم یه مقدار بسترهای بس و دو نظریه که اینجا مطرحه، یه نظریه مختار، یه نظریه رقیب، و هر کدوم از اینها شاخصه هاشون رو بیان کردم. 6 تا 7 تا شاخصه هر کدوم دارن، معیاراشون رو بیان کردم، در واقع آثار و پیامداش رو بیان کردم. اینا همه تو این به صورت مفصل خدمت دوستان گرامی و عزیز گرامی اومده. اما جناب آقای آیتی بزرگوارم در آخر فرمودن دلائل رقیب نیومده. و من در اینجا هستم وقتی بحث در واقع نظریه پردازی، نظریه در واقع وظیفه گرایی مطلق در ظهور را مطرح می کنم که نگاه رقیب منه، اونجا هستم با دلایل و براهین مفصل این رد کردم. بعدن به اثبات نظریه خودم، نظریه مختار پرداختم. حالا شایدم من خدای نکرده هیچ نقصی بر دوستان، همش فرمایش دوستان قابل استفاده بود برای من، قطعاً اینا تأثیر داره در این مطالبی که من آوردم و در فرایند بحث در نوشتاری بعدی تأثیر داره. اما چون که بعضی از فقط نظریه تو این ترنامه نیست، 10 تا مقاله، 3 تا کتاب، 4 کرسی علمی، همه اینا تو دل همه اینا نظریه هست، که البته بازم من اگر ترنامه رو خوب تر رایی نکردم، من عذرخواهی میکنم، واقعا عذرخواهی میکنم، نقص از خودم بوده اینجا که دوستان بزرگوار نتونستم خوب در واقع تو ترنامه اونطوری که باید و شاید من نظریه را تنقیب بکنم، دقیق بکنم، نقص از خودم، من عذرخواهی میکنم.
خیلی متشکر، ممنون از شما. مدت کوتاهی، حالا به هر حال چون زمان هم یک مقداری از اون زمان وعده داده شده به تعبیری در حال گذر، نه این یکی حاج آقا مراعاتش خوب بود، 15 دقیقه و 39 ثانیه اضافه تر فرمایشتون بود، ولی چون زمان به نوعی از زمان وعده داده شده که به اساتید محترم گفته شده شاید بگذره، و دوست داریم که در خدمت به هر حال اساتید داور هم باشیم که اگر سوال و فرمایشی به جهت رفع ابهام دارن، زمان مجدد رو که در خدمت ناقدین بزرگوار هستیم بین 3 الی 5 دقیقه فرمودن. اگر حالا نهایتاً به همون 5 دقیقه سروران گرامی نکات خودشون رو اکتفا بکنن، ممنون از محبت شما خواهیم شد. آجای رضا نجات بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خوب تشکر میکنیم از نکات شما. ببینید شرایط نظریه پردازی یعنی یک مسئله‌ای که تا به حال نبوده، الان جدیده، بعد این هم برای خودش ادله‌ای دارد، بعد بر اساس این جدیده این کار و این نظریه باید به مرحله مثلا عملیاتی برسه. اون چه که دوستان عرشبت در این که آیا این یک نوآوری است یا نه، شما همش الان هم اعتراف کردی که همش دیدگاه ها وجود دارد. خب از دیدگاه شما که اینجا میاد یک مسئله رو نظریه میکند، ببینید یه وقتی میگه آقا جلسه تحلیل یک دیدگاه هست، اشکال نداره جلسه تحلیل دیدگاه، نقد یک دیدگاه هست بازم اشکال نداره، تقویت یک دیدگاه اشکال نداره، ولی اسم جلسه رو گذاشتن نظریه پردازی. نظریه پردازی چارچوبی دارد، آیین‌نامه‌ای دارد، باید اون مصداق بیاد. این یه نکته. نکته دوم، ببینید اصل زمینه‌سازی مورد قبوله. نزاع در کم و کیف علت مؤده بودنه. شما این کم و کیف رو باید اثبات بکنید و این هیچ اثبات دلیل برای کم و کیف نمیارید. که این زمینه‌سازی کم و کیفش به چی هست؟ با ادله عقلی و نه. نکته دیگر، زمین سازی باید به گونه ای باشد که نقش فاعلیت خداوند کجا میره. شما در تصویر 3 رکن همیشه میگه 3 مثلث داریم، این در این 3 ظل داریم، این ظل، یک ظل خداست، یک ظل امامه، یک ظلش مردمه. خب نقش خداوند آیا به اندازه همون نقش مردمه؟ زلها با هم مساوی هست؟ لذا ببینید نادیده انگاشتن نقش خداوند و فاعلیت او و مشروط کردن به فعل بشر نیاز به دلیل عقلی و نقلی دارد. نکته بعدی اون چی شما میگید که فعل بشر در فعل ساله در سرنوشت اثر دارد، این که حرف تازه ای نیست، این همون مسئله بدا هست در سرنوشت تکوینی بشر. به قول آیت الله عظمای سبحانی بدا رو اینجوری معنی میکنه، تغییر و مسیر الانسان بالاعمال صالحه او قالحه. بس این تغییر سرنوشت با این عمل کس، کسی که این منکر این نیست،
پس عمل ما تاثیرگذار هست، کلیتش مورد قبوله. اما شما میخواید بگید یه عملیاتی باید انجام بدیم که این علته به دست بیاد، نظر روی همینه. اون وقت اگر این علت به دست بیاد، نقش فاعلیت الهی تسریع میشه، بیشتر میشه، کم میشه، زیاد میشه، و این باید تبیین بشه. مقالات و کتابایی که فرمودید الحمدلله هم خوندیم، هم دوستان فرستادن یک بار مرور کردیم، حتی چکیده های همه اینها رو من یک بار دستبندی کردم، رنگیش کردم، یه نسخه هم برای خدمت استاد یوسفیان هم فرستادم. با توجه به همه اونها میگه این به عنوان یک نظریه نتونست عرشبت اثبات بکنه، و الا حرفای خوب داشتی و داری و خیلی از این حرفا قابل استفاده است. اون جای خودش رو داره. ما فعلا در بحث یک نظریه هستیم با این توجه. ببخشید.
خیلی متشکرم و ممنون از جناب استاد. استاد کلباسی فرمایشی دارید؟ حالا یه فرمایش دارید که دیگه خیلی تعارف نشه. بله آقا یوسفیان بفرمایید، در خدمتتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنیم از حضرت استاد. ما باز هم پوزش میخواییم اگر مطلبی گفته میشه من باب شفافیت هست. نکته ای که فرمودین انصافاً این طرحی که ارسال شد اون فرمایشات شما رو خیلیش رو نداشت. این رو باید پذیرفت که متا کتاب های دیگر و مطالب دیگر هم خونده شد. بعضی نکته ها باز هم ابهام خودش رو نگه داشت. این که انسان در سرنوشت خودش دخالت داره، یعنی در سعادت و شقاوت، این درست. اما در حوادثی که برای او رخ میده و این حوادث کوچیک یا بزرگ در چه زمانی، ما نمیتونیم بگیم که انسان در همه حوادث دخالت داره. بهش نمیخوانم جریان ظهور رو بتونید سرنوشت انسان تلقی بکنید. بعید میدونم بشه اینطور. یه مسئله رو هم فرمودین در رابطه با اینکه من وظایف رو آوردم و به اون روایت اشاره کردید. خب این یک سری وظایف کلیه، یعنی اصلا شما معتقد به زمینه سازی هم نباشید، کما اینکه کسانی که معتقد نیستن بگن ما منتظر هستیم و هر منتظری روایت هم این رو داره، باید باورع باشه، اصلا کاری به امام زمان هم نداشته باشه، به صورت ظاهر باورع بودن و اینها رو داریم. اینجا قاعدتا رفتارهای خاص مد نظر هست. اونجا هم در مورد فعل امام باز هم روشن نشد. اون چیزی که در کتاب های کلام به عنوان فضای مراتب لطف هست اینه که خداوند باید نصب بکنه، امام باید متعهد بشه که من این مسئولیت رو انجام میدم، مردم هم بگن ما آمادگی داریم که امام رو در ایفای این مسئولیت همراهی بکنیم. باز هم اینجا نقش امام روشن نشد تو فرایند ظهور. الان مثلا امام میفهمن که باشه، من میپذیرم ظهور رو هر وقت خداوند اراده کرد. اگر مردم هم بگویند بله هر وقت خداوند خواست ظهور باشه و امام ظهور کردند، ما مردم امام رو یاری میکنیم، امام رو تنها نمیگذاریم. باز هم این مراتب تمام هست، ولی اون بحث زمینه سازی اینجا دیده نشد. تو فضای دعا هم که فرمودین درسته که چیزی به نام اجابت داریم. اینجا هم این که همین که ما آمادگی داشته باشیم خودش معنادار هست. اما باز این داستان زمین سازی به صورت یک نگاه عینی خودش رو نشون نده. باز هم تشکر میکنیم و عذرخواهی.
متشکرم. جناب استاد کرباسی بفرمایید، در خدمتتون هستیم.
بازم تشکر ازم بزرگ شما که می‌بینید ما در این بحث اجمالی این که انتظار لازمه، حتی زمین سازی لازم،
ما وقتی صحبت از نظریه میکنیم، من برای اینکه یه مقدار عینی تر حرف بزنم، ببینید حضرت آقا اومدن در این بیانیه گام دوم گفتن که ما بایستی تمدن نوین اسلامی را ایجاد بکنیم برای اینکه زمینه سازی بکنیم. حالا گرچه حرف بله آماده، یعنی همین دیگه. ببینید این یه نظریه است. یعنی چه؟ یعنی حالا البته این هم نظریه است، میشه گفت که سنگ بنای یه نظریه است. حالا خود این تمدن نوین اسلامی چی هست؟ چه شاخصه هایی داره؟ چه ابعادی داره؟ اصلا چگونه میشه بهش رسید؟ اون تمدن چی میخواد اتفاق بیفته؟ این خب اینا همون چیزاییه که ما وقتی میتونیم بگیم نظریه که دقیقاً یک مسیری را ترسیم کرده باشیم. و الا ما اگه بگیم خب بله انتظار نقش دارد در روح، رغم این همون تکرار اون قاعده است که ان الله لا یغیر، ولی این ترسیم دقیق. من عرض میکنم با این صحبت ها، خب البته حضرت عالی که از سابقین در این کار هستید، حالا قبل از این هم بالاخره دوستانی هم رساله نوشتن، پایان نامه نوشتن، دفاع کردن، چاپ کردن، صحبت ها شده، حالا هم چیزای مختلفی. و ولی ببینید این بحث نظریه به نظر من، حالا یا باید نظریه رو برش به اصطلاح یه تصرفی کرد که نظریه چی هست، یا باید واقعا نظریه باشه. اون وقتی نظریه است یعنی یک چارچوب ترسیم شده است برای اینکه یک به اصطلاح فرمولی را میخواد ارائه بکنه برای حل یک مسئله ای. راجو فرموده انتظار ما، یعنی قاعدتا انتظار از نظریه اینه قاعدتا، مگر اینکه تصرفه. حالا ما در اینکه این کارها ارزشمنده، ارزم بزرگ شما که ابتکاریه، قسمت هایش، طرح بحثش، نوعش، اینا رو توش حرفی نداریم، اما فقط در اینکه این واقعا منجر شده باشه به یه نظریه ای که ما حالا این نظریه رو میتونیم به مجامع علمی عرضه بکنیم، بگیم آقا این انتظار با این نظریه یعنی این، یعنی این نقشه، این طرح، این مدل، ما توقعمون از نظریه اینه. و البته حالا حل مشکلاتی که داره که خب خیلی زیاده، از جمله اینکه چرا زمان ظهور مثل قیامت نامشخصه. خب اینا مسائلی که باید حل بشه که چرا این مسئله اینقدر در ابهامه، به چه دلیل هم عرض قیامت دونسته شده از داره. خب اینا مسائلی است که به نظر میرسه همونه که کسی نمیتونه احاطه به این موضوع پیدا بکنه، و نتیجتاً چون این مقدمات غیر قابل دستیابی است، اون نتیجه هم نامشخصه. ببخشید.
خیلی متشکرم. جناب استاد آیتی، اگر حضرت عالی هم سریع نکاتی رو مد نظر دارید، وگرنه که در خدمت اساتید داور بزرگوار باشیم.
سلام مجدد. نه، بنده عرض خاصی ندارم.
عرایزم پدرتون شما مرز، خیلی متشکرم.
گفتم که خوشحال بشی. بله،
لطف شما ان شاء الله. فقط سروران عزیز، جناب استاد رضانجاد قطعا از صبح مشغله داشتید، اساتید دیگر، ولی حالا تعاملی بفرمایید که جلسه از اون حد نصاب و شرایط قانونی خودش خارج نشه، ان شاء الله شاید حدود 1:20 دیگه پایان جلسه رو حتما داریم ان شاء الله. ما در خدمت اساتید داور بزرگوار هستیم. اگر هر کدوم از سروران عزیز نکته خاصی جهت این رفع ابهام برای اون نتیجه گیری و نظری رو که خودشون میخوان صادر بفرمایند مد نظرشون هست، در حد سه چهار دقیقه هر کدوم از سروران در خدمتون هستیم. ناقد نباشید جهت صرفا رفع پام، وگرنه قطعا سروران خودشون نظراتی رو خواهند داشت.
بسم الله الرحمن الرحیم. یه تعارف میکنم که از وقت استفاده بشه. من تشکر میکنم از جناب آقای الهی در وهله اول که قدم در این راه گذاشتن و به هر حال مسیر بحث ظهور و انتظار را مطرح کردن که بسیار نیازمند نظریه پردازی و بحث‌های نظری و عملی هست و از بقیه اساتیدی که همت کردن و کمک کردن به اینکه به هر حال یه بحث علمی صورت بگیره، حالا نتیجه مثلا اداری و قانونیش تایید بشه غیر تایید اون در اولویت دوم، اصلش اینکه به هر حال اینا مورد بحث قرار گرفت. نکته اول اینه که ما اینجا کتاب‌ها و مقالات جناب آقای الهی را نه مورد نقد قرار می‌دیم نه مورد داوری. اونچه که اینجا مورد داوری قرار می‌گیره ارائه جناب ایشون و طرح‌نامه هست. اینکه در کتاب‌ها مثلا ارجاع داده بشه که من فلان چیز را گفتم، این مورد قبول داوری ما نیست. یعنی نمی‌تونه مثلا توجیه به اصطلاح اشکالی را جواب بده. نکته بعدی من از جناب آقای الهی سوال دارم که آیا به نظر شما این حالا نظر یا نظریه یا نوآوری به هر حال سابقه ای داشته یا نداشته؟ چون شما در طرحنامه بلافاصله بعد از این مطلب گفتی شیخ طوسی اینجور گفت که اینجور گفت از متقدمین و متأخرین آوردی. خب این به هر حال سوال مطرح میشه که پس چیز جدید شما چی هست؟ اگر نظریه باشه خب اون که خیلی کار سخت‌تره، باید یه ساختاری باشه، یه چیزی باشه که سابقه ای نداشته. این را ما واقعش از اول جلسه تا حالا متوجه نشدیم یا نتونستیم بگیریم که نسبت به قبلی‌ها نظر. اما اگر می‌فرمایید که نه نظریه نیست نوآوری هست، بازم باید بیان بفرمایید که سوال ما اینه که این نوآوری چیه، یعنی چه نکته‌ای را از این بحث سابقه دار را شما مثلا گرفتید و حرف جدیدی درش دارید. مثلا میگید من این دلیل جدید آوردم یا مثلا این ساختار جدید را برای این بحث مطرح کردم. اینم باز ما نشنیدیم. نکته بعدی سوال من از جناب آقای رضا نژاد و آقای کلباسی است که حالا این نظریه نباشه که دوستان هی تاکید میکردن این نظریه نیست چون شرایطش اینجوره و اونجوره، آیا نوآوری هم نیست به نظر شما؟ یعنی مثلا حالا مطالعه کردید، بررسی کردید، نوآوریش را قضاوت نکردید که چه جور هست؟ نکته بعدی نسبت به فرمایش جناب آقای یوسفیان که رفتن هی تاکید میکردن روی بحث زمینه سازی و آماده سازی، این رو هم باز من متوجه نشدم که دقیقاً منظورشون چیه از اینکه تفاوت بین این دو را میگن و ادعا میکنن. آقای الهی اشاره کردن به اینکه زمینه سازیه ولی عملاً مثلا آماده سازی را بحث کردن، آمادگی را مثلا، این خیلی روشن نشد باز تو کلام ایشون. آتشی بردم
ضرورتی برای رأی حضرت عالی داشت؟
بله، این فرق بین آمادگی و زمین سازی را، این را هم خوبه که آقای یوسفیان توضیح بدن که چی هست. عرض کنم که نکته دیگه نیست
همین را هم اگه آجا بخون توضیح بدن فکر کنم تا صبح باید محضرتون باشیم. جناب استاد غنوی در خدمتون هستم، خواهش میکنم.
شکر میکنم از توجهی که به موضوع مهدویت بیش از پیش نشون داده شده و این نوع مباحث مطرح شده. نه، من هیچ سوالی برای اینکه اضافت بکنم ندارم.
خیلی متشکر، رحم الله مهدویت انشاءالله. متشکرم. جناب استاد حائری پور فرمایشی در راستای سوال جهت رفع ابهام.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی استفاده کردیم از نظرات همه بزرگواران. عرض می‌شود من یه نقدی به نقد آقایون دارم، اینه که حالا اگر توضیح بدن در واقع ما توجیه بشیم، اینکه اصل این طرح مسئله اختیاری بودن ظهور شاید به این شکل شفاف که در سابق بیان نشده، یعنی در گفتار علمای پیشین اگر بحث شده با این عنوان و با این شفافیت که کسی مطرح بکنه و طرفداری بکنه، قاعدتا نظر آقای الهی نژاد اینه که به این شکل بیان نشده. یعنی خود این چارچوب و طرح میشه بگیم طرح جدیدی است. بعد اینکه عرض بشد اصل اثبات لزوم زمین سازی، این خیلی مسئله مهمیه که ایشون در واقع دنبال این بودن. و یکی از اشکالات مهم آقای رضانژاد و آقای کلباسی این بود که ما منکر مثلا اصلش نیستیم، که البته حالا در بخش اوائل سخنشون من فکر کردم آقای رضانژاد به اصلش هم نقد دارن، آقای یوسفیان هم همینجور، ولی حالا در ادامه فرمودن اصلش رو مثلا ما بحثی روش نداریم. این معلوم بشه واقعا رو اصلش توافق هست یا نه. و ثانیاً این که فرمودید اندازه گیریش مهمه، علت معده، واقعا ما در مسائل دیگری که شاید بتونیم مثال بزنیم براش، یعنی شبیه به این مسئله باشه، ما تو این بحثا میتونیم واقعا اندازه گیری داشته باشیم. آیا واقعا این انتظار چقدر بجاست که از یک محقق انتظار داشته باشیم تو بحث خودش، اونم تو یه بحث اینجوری که خیلی سابقه ای نداره، بگیم که شما باید اندازه رو مشخص کنی که زمین سازی کیفیتش به چه شکلی باشه و کمیتش. من فکر میکنم تو اینجور چیزا اصل نظریه مهمه، یعنی ما بپذیریم زمین سازی هست و اجمالا این گونه کارها میتواند زمین سازی باشد، اما اینکه حالا دقیق مشخص بکنیم 10 تا کاره، بعد هر کاری هم به این اندازه. حتی اینکه فرمودید که وقتی صحبت از نقش انسان میشود، خب انسان مثلا فرض کن این تعداد انسان هستن، این تعداد اصلا ملحدن. من فکر میکنم وقتی صحبت از نقش انسان میشه، یعنی ولو یه گروهی از انسانها، یک تعداد قابل توجهی. ببینید وقتی که تو بحث یاوری
استاد جسارتن، چون فرمای شما داره میره تو مقام پاسخگویی، اگر اصل سوال بنده معتقد هستم که حضرت عالی فرمایشی دارید، ولی
من میخوام مثلا مثال بزنم، بگم مثلا وقتی که یعنی آقایون پاسخ بدن، وقتی میگیم نصرت حجت الهی باید رخ بده تا مثلا ناصرانی باشن، یاورانی باشن، تا ایشون بتونه کاری رو انجام بده، وقتی اینجا میتونیم تعیین بکنیم چه تعداد یاور با چه کیفیتی از یاوران، اینها قابل اندازه‌گیری نیست. ما بتونیم اصل مطلب رو اثبات بکنیم، انگیزه ایجاد میشه افراد به این سمت برن. این رو اگر توضیح بدن ممنون میشم. خیلی متشکرم.
خیلی متشکرم از محبت حضرت عالی جناب استاد جعفری.
بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن تشکر از جناب آقای الهی نژاد و همه اساتید حاضر در جلسه و سروران معززی که فرمایشاتی داشتن، من چند نکته رو عرض میکنم. یک نکته این هستش که ما اصل این که این نظریه سر این که انسان‌ها نقش دارند، به نظر من این رو نگیم به عنوان یک نظریه که بگیم آقای الهی نژاد اینو گفته، اینم تکراری است، نخیر. اتفاقا ما معتقدیم که این بحث نقش مردم یک بحث ریشه داری است و باید اون ریشه داریش ثابت بشه. نگیم مثلا فرض کن آقا این الان پیدا شد، مثلا نظر ولایت فقیه، یه نظر فقیه امام خمینی آورد. آخه امام خمینی نیاورد که، یعنی این اشتباه رو تاکتیکن انجام ندیم که بگیم آقا یک نظریه اینجا برقرار شد بر اساس اختیاری بودن ظهور. نخیر، این نظریه بوده است، نقش مردم بوده است، اما اینه که ایشون در محتوا در شکل آمده است، نوآوری هایی دارد. این نوآوری ها به نظر من جایگاه بر نظریه داره. نکته دومی که توی فرمایشات آقایون بود بحث بود، اتفاقا من میخوام چیز دیگه بگم اگر من رو متهم به تکفیر و اینا نکنید. من معتقدم اتفاقا این گام اوله، گام اول سر این که اگر شما توانستید، و اینجوری هم نیست که آقایون میگن انقدر شفاف موضوع، نه خیلی خیلی روش حرف دارن، اگر شما تونستید این رو شفاف بکنید سر این که ظهور یک امری است که بالاخره تحصیلی است، اگر تونستید این رو بهش بپردازید، مرحله بعدی این است که اتفاقا بیایم بحث کنیم، گفتگو کنیم، ببینیم آیا ما میتونیم نصابی برای این بدیم. روایات دارن میگن گاهی نصاب میدن، مثلا روایات تو خصوصیات کمی و کیفی یاران حرف میزن، گاهی وقتا میگه لو کملت العده الموصوفه، یا مثلا تو اون 10000 نفر میگه فاذا اجتمعت لو هذا العده من اهل الاخلاص اظهر امره، یعنی یه جاهایی ما حتی تو کمی و کیفی دارن نصاب میدن. به نظر من جای مراکز علمی اینه که تو مرحله بعدی اینه که یه آقای بیاد نظریه بده بگه خیلی خوب نصاب کسانی که میتوانند، آقا بلندتر بگو بلم داره تکفیر میکنی یا نکرد. بله، من میگم اتفاقا ما مرحله دوم بیایم سر نصاب، بیایم بحث کنیم، نظری بشه، گفتگو بشه که نصاب کمیه. مثلا تعبیریم که لا یحمل هذا العلم الا اهل البصره والسمع، داره نصاب کیفی میده، اینو باید داره نصاب میده. و ما تو این ویژگی های نکته مهم اینه، ما تو ویژگی های عمومی یه وقت آقای حادثه جمله قشنگی میگم، گفت که یه وقتی استاد یه مغازه‌دار شاگرد انتخاب میکنه، بله دست پاکی و این هم بقال شاگردش باید دست پاک باشه، چشم پاک باشه، هم مکانیک. اما اگر مکانیک خواست یه شاگرد بگیرین، چشم پاکی و دست پاکی کفایت نمیکنه، باید دست باچار هم باشه. من سریعتر میگم نمیخوادش داره چشم. بنابراین من نظرم که اتفاقا با گام دوم باید بیام نصاب. و من برخلاف آقای لانجات معتقدم اگه شما نصاب ظهور گفتید لزوما ازش وقاتون در نمیاد. نصاب ظهور لزوما وقاتی نیست، شما داری کمی کیفی میگید هر موقع حاصل شما چه میگید. نکته دیگه‌ای که به نظر من میرسه این هستش که موضوع مهم، حالا من هم داور هم نقاد، مسئله اساسی توی موضوع که آقای آیتی هم گفتن اینه که یه سری سوالای اساسی رو اگر تون کتابا اینا گفتید و تو نظریه فرصت نشده بپردازید بپردازید. یکی از سوالای اساسی اینه که این جایگاه ما از کجا بفهمیم، این موجب جزئی است، علت ناقص است یا علت کامل است؟ اینو باید حل کنیم. علت یعنی این اون ریشه ای ترین مسئله است که به نظر من باید حل بشه. و مطلب بعدی این هستش که خدمتتون عرض شد که توی فرمایشات آقایون بود، مثلا آقای میفرمد که آقای آیدی هم اشاره فرمودن، فرمودن آقا مثلا انسان بشر اون عده اثرگذار رو میگیم، لازمی همه جهان باشه در با تو همون دور آخر زمان یفیض العلم نو الی البلاد، بالاخره یه جای اون به اصطلاح قطب اول میشه، محور اول میشه، این محور اصل، این محور اساسی مهمه، اوه که میتونه حضرت رو در واقع یاری بکنه. و یه آخرین جمله، آقای حتی مخالفین ما مثل بنی هاشمی که میگن ما یه مسئله داریم، به نظر من خیلی جای گفتگو داره. من فکر میکنم اینا یه مقدار خلط کردن. مثلا حتی همون آقایون میگن آقا مردم، این جمله که آقا نقل کردن، میگن مردم میتوانند نهایتا به تعبیر مقدمه برای صدور فرمان خدا درباره ظهور باشن، نه بیشتر. خب خیلی خوب، خدا پدرتو بیامرزه. مگه اینام که میگن زمین سازی، مگه غیر از این میگن؟ میگن شما شرایط فراهم کنید تا فرمان خدا صادر شود. مسکی میگه
استاد این شد جواب به بنی هاشمی، ناچار میشیم بعدن بنی هاشمی هم بیاریم یه ساعت صحبت کنیم. اگر اجازه بفرمایید جسارتن. بله چون
نه من عرضم تمام.
بله فرمایش حضرت عالی. ببینید سروران گرامی، طبق قانون و قاعده الان بحث از طرف داوران و ناقدان تمام شده است. حدود 3 الی 5 دقیقه حاج آقای الهی نژاد از نظر بحث طرح قانونی اجازه دارن که یک جنبندی نتیجه گیری بکنن، بعد ناقدان محترم و جناب استاد الهی نژاد هم جلسه رو ترک بکنن تا تصمیم داوران گرفته بشه. نه فهمودن نکته ای ندارن، این نکته رو هست. البته خود بنده یعنی چون واقعا قابل استفاده است، الان بعضی از داوران گرامی خطاب به ناقدان سوالی رو پرسیدن، نمیدونم آیا اگر ضرورتی داره که جواب رو
ما الان نمیخوام یه بحث سوری
خیلی خوبه،
ما نمیخوام یه بحث بسیار. سوری
پس ما
آقای شما یا نه یه کلمه بگم آقای شهبازی
به همین خاطر من حالا پس اجازه بدید
فرضی است که ما بحث استفاده کنیم.
نه حالا پس اجازه بدید بین 3 تا 5 دقیقه
در گذشته با این
شکل نبود،
با این شکل اینا طرح نشده. بسیار. نمیگم مطلقا طرح نشده ها، آثاری هم ولی حالا با این دقت، با این به اصطلاح پردازش و از ترکیب، من نوآوری در طرح بحث میدونم،
تعریف نوآوری رو.
بسیار خب، پس استاد الهی نژاد اگر سروران اجازه بدن، استاد بین 3 نهایتاً یعنی تا 5 دقیقه، بله بین 3 تا 5 دقیقه اگه فرمایشی ندارید، چون قاعدتاً الان حضور حضرت عالی بعد باید بیرون از جلسه هم طبیعتاً تشکیل داشته باشید، ما در خدمت هستیم. اگه بشه در 3 دقیقه جمع‌بندی بفرمایید ممنون میشم. حالا اگه تو همون 3 چون اساتید دیگه تقریبا فرمایشات و صحبت ها رو شنیدن.
من تقدیر و تشکر بار سوم از همه عزیزان که لطف فرمودن و ما را ناقدی نقد کردن، نقد عالمانه قطعا غنیمتی برای من، جدا استفاده کردم. ما فقط یه مقدمه کوتاهی عرض بکنم. خب ما جناب آقای صدرامی خودمون تو شورای نظریه پردازی هستیم دیگه. معمولا ما یه خورده، من به دوستان عرض کردم، ما باید مباحث مهدویت رو به سمت سوی علمی پیش ببریم. اینم نیاز به مساعدت عزیزان داره، یعنی جایی را در واقع کار را متوقف نکنیم، در واقع به یک نوید. طرف مثلا تو شورای در واقع نظر پردازی میاد مباحث را مطرح میکنن، طرف دو تا مقاله داره، مثلا صاحب نظریه شده میاد اونجا بحث میکنه کلی. ما مثلا در طی مثلا 7 سال 3 کتاب 10 تا مقاله، نمیخوام بگم قصه از هیچ از این نقدی بر دوستان نیستا، یعنی میخوام بگم 7 سال داریم کار میکنیم و در واقع اون مطالب یه نظریه پردازی، حالا به زعم خودم، البته به زعم خودم، فرمایش دوستان قابل استفاده بود، اینه که به نظر میاد یه مقدار عزیزان مساعدت کنن کار دنبال بشه، کار یه جایی متوقف نشه. حالا اون مطالبی که دوستان فرمودن، این فرمودن که در واقع نظریه پردازی عزیزان میدونن دیگه، معمولا به محتوای به محتواست، بعدا محتوای نو، بعدا ساختار نو، روش نو، روش نو، معمولا اینا. آره خواه چشم از خواهی میکنم خواهد. خواه نکته بعدی، آیا این واقعا نظریه است یا نه؟ من میخوام بگم که اصلا با یه در یک بستر علمی به اینو شکل دادم، یعنی با این نگاه که ما در بحث زمین سازی سه نگرش ابتدا بیان کردم: نگرش افراد گرایانه، نگرش تفرید گرایانه، نگرش اعتدال گرایانه. بعد بر اساس این اومدم چی؟ دو نظریه تعریف کردم: نظریه وظیفه گرایی مطلق، نظریه وظیفه گرایی معطوف ظهور، و آمدم شاخصه ها رو بیان کردم. یعنی واقعا به نظر، حالا نمیدونم، حالا به نظر من گفتم که این ساختارمنده، یعنی از یه بستر علمی شروع شده تا به نتیجه الحمدلله منتهی شده. نکته بعدی که عزیزان فرمودن نقش خدا در اینجا، اتفاقا یکی از موضوعات که من مفصل برداختم همینه. حالا من واقعا نقصم این بود که تو این ترنامه کم ترجمه، یعنی نمیشه خیلی حجیمش کرد، به خاطر نیاوردم اونجا. اصلا پرداختم که خداوند چه نقشی داره، بشر چه نقشی داره. خداوند نقش در واقع علت حقیقی داره و علت بعیده، بشر نقش علت معده داره، نقش علت اعدادی داره و غریبه. یعنی بشر باعث زمین سازی، خود بشر آسیب میزنه بالا. در طول اراده و فعل الهی بشر علت معده است، علت اعدادی با رویکرد غریبه. اونجا مفصل به این موضوع الحمدلله پرداختم. عذرخواهی میکنم، من دیگه دلایل سگانم در اینجا من آوردم: دلایل قرآنی، دلایل روایی، دلایل عقلانی. کل کتاب متشکل از سه دلیله که من عذرخواهی میکنم.
تشکر از لطف شما، جلسه مختنم و قابل استفاده است برای طرح و نقد و نظر، اما طبیعتاً یک قواعدی و قوانینی برای اجراش وجود داره. ضمن تشکر از سروران گرامی، ناظر دبیرخانه و همچنین ناقدان گرامی و ارائه دهنده محترم، اگر لطف بفرمایید بیرون از جلسه تشریف دارید. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین.